رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دو روز بعد از تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و هلاکت یک سرحدبان تاجیک، مقامات دو کشور پس میز گفتگو نشستند و راههای پیشگیری از تکرار این گونه حادثه ها را بررسی کردند. گفت و شنید روز 12 مرد در گذرگاه سرحدی گلستان در ناحیه اسفره صورت گرفت. در پایان مذاکرات بین سرداران ریاست سرحدبانی دو کشور سند به امضا رسید، ولی آن از چی عبارت است حالا معلوم نیست. دو روز پیشتر از این گفتگو در نتیجه تیراندازی در نزدیکی یک دهه مرزی در ناحیه اسفره، سنت‌الله صمدوف یک مرزبان تاجیک در محل حادثه کشته شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. تیراندازی شب 11 مرد هم ادامه کرد و چندی از خانه‌های ساکنان جماعت چارکوی اسفره آسیب دید. روز 12 مرد جنگ در شمال و غرب شهر کیو اوج گرفت و وزارت دفاع بریتانیا گفت که نیروهای زیادی روسیه تا به 25 کیلومتری مرکز شهر کیو نزدیک شدند. روز 12 مرد در چندین شهر اوکراین بانگ خطر صدا داد و به مردم هشدار دادند که در جایهای امن پناه برند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت کشورش به نقطه عطف استراتژی رسیده است. او افزود نمیتوان گفت که برای ما چند روز لازم است که سرزمینمون را آزاد کنیم، ولی میتوان گفت که ما این کار را خواهیم کرد. پایان اقتباس. مراجعه ویدیوی زلنسکی روز 12 مرد نشر شد. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین 3 هفته سپری می شود. جوزف بورل مسئول سیاستگزاری خارجی اتحادیه اروپا گفت که متن نهایی موافقتنامه برای احیای سازش اتمی بین ایران و قدرت‌های جهانی اساساً آماده و روی میز است، ولی به سبب عوامل‌های بیرونی نیاز به توقف در گفتگوها هست. هفته گذشته روسیه طلب کرد زمانه داده شود که تحریمات غربی به ضد روسیه به سبب جنگ در اوکراین مانع همکاری اقتصادی و نظامی ایران و روسیه نمی شود. امریکا و کشورهای اروپایی این طلب را رد کرده، گفتند که تحریمات هیچ ارتباطی به احیای سازش اتمی با ایران ندارد. جوزف بورل مسئول سیاستگزاری خارجی اتحادیه اروپا روز 11 مرد در توییتر نوشت: به حیث هماهنگ ساز، من و گروه من با تمام طرفهای سازش اتمی و امریکا در ارتباط میمانیم تا وضع حاضره را پس سر کرده سازش را ببندیم. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر نوشت که تهران به توقف در مذاکرات رضایت داده است تا که فرصت برای مسائل حل نشده و بازگشت اخیر برسد. نید پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 10 مرد گفت که بعضی از مسائل مانده است که باید حل شود، که این اشاره به آن است که موضع گیری روسیه تنها مانعی نیست که باید برای رسیدن به سازش نهایی از بین برداشته شود. در ترکمنستان انتخابات زودرس رئیس جمهور برگزار شد که آن را یک رسمیت برای سپردن قدرت از دست پرزیدنت قربانگلی بردیمحمدوف به پسرش سردار می‌دانند. همراه با سردار بردیمحمدوف 40 ساله در انتخابات 8 نامزد به مقام رئیس جمهوری هستند که همه‌شان را افراد وفادار به پرزیدنت می‌دانند و رقیبانی واقعی نمی‌شمارند. انتخابات یک ماه بعد از آن صورت می‌گیرد که قربانگلی بردیمحمدوف 64 ساله 11 فوریه به پارلمان ترکمنستان گفت نیت دارد از رهبری کشور کنار رفته و مدیریت را به دست رهبران جوان بسپارد. اکثریت شارحان این را علامتی از آمادگی رئیس جمهور برای سپردن قدرت و پسرش دانستند که ماه سپتامبر سال گذشته 40 ساله شد و حق پیدا کرد که رئیس جمهوری ترکمنستان شود. روز بعد از اعلان پارلمان کشور هم سنه انتخابات را تعیین کرد. روز 15 فوریه سردار بردیمحمدوف رسما از نام حزب دموکراتی ترکمنستان نامزد به مقام رئیس جمهور پیشبری شد. از زمانی به دست آوردن استقلالیت در سال 1991 به گفته ناظران غربی هیچ یک از انتخابات های ترکمنستان آزاد و عادلانه و مطابق به معیارهای بین المللی صورت نگرفته است. مقامات هند گفتند تصادفاً به خاک پاکستان یک موشک پرتاب کردند و از این رو دستور دادند که این حادثه در سطح بالا تحقیق شود. وزارت دفاع هند روز 11 مرد در یک بیانیه رسمی گفت روز 9 مرد سال 2022 هنگام معاینه های معمولی نقص فنی سبب پرتاب تصادفی موشک شد. در بیانیه آمده است حکومت هند مسئله را جدی گرفت و امر داد که آن در سطح بلند تحقیق شود. پیشتر از این در روز 11 مرد وزارت امور خارجه پاکستان گفت با دعوت کاردار سفارت هند به وزارت با اعتراض پاکستان برای نقض بی‌دلیل قلمرو هوایی کشور را رسانیده است. پاکستان خواسته است حادثه تحقیق شود، چون به قول این کشور موشک میتوانست هواپیماهای غیر نظامی و جان مسافران را در خطر گذارد. بابور افتخار یک سخنگوی ارتش پاکستان روز 10 مرد گفت موشک در نزدیکی شهر میانچانو سقوط کرده است و جای پرتابش شهر سرسد در نزدیکی دهلی بوده است. از بس که این دو پاکستان دو رقیب مسلح با بمب اتمی هستند و 3 بار با هم جنگیدند، کارشناسان نظامی میگویند چنین حادثه میتواند سبب محاسبات نادرست و عاقبت های بد شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
قرب رسمی دلار در تاجیکستان به طور کم سابقه بالا رفته، $100 به 1300 سومانی برابر شد. تاجران میگویند الکای نرخ برخی محصولات نیاز اول از قبیل آرد، روغن و شکر گران شد. برخی تحلیلگران از بلاک اقتصادی حکومت دعوت دارند که با نظرداشت بد شدن وضع اقتصادی روسیه فوراً برنامه ضد بحرانی را روی دست گیرند. در این باره من ملارجب یوسفی گزارش میدهم. فردوس غفورو فروشنده محصولات خوراکواری است. میگوید در یک هفته اخیر چند محصولات نیاز اول را از نقطه های یک لخت فروشی با نرخ بلند دسترس کرد. سببش هم به گفته این تاجر در بالا رفتن قرب دلار آمریکایی میباشد.
اوزی اوردات 175 وارد سنت 180 فروخته سن 5 سومون مونده سنده بلوی داروس پش اوردات 170 سومون میفروختن 165 میواردن 66 میواردن 70 میفروخت.
تاجران همصحبت ما گفتند این آخر کار نیست و در روزهای آینده احتمال نرخ دیگر محصولات هم بالا رود، به خصوص آن محصولات هایی که از خارج به تاجیکستان آورده می شوند. اسکندر شمسیف یک تاجر تاجیک افزود:
بسیاری چیزی هست که ای دیگر دولت ها میآیند سومی تاجیکی نه، بسیاری چیز دلار که کار میکنند. برای من که بعضیش میفروید بعضیش قیمت میشود. من مثلا روغنو از قزاقستان میارن، ارد میارن، که گندم میخرم نمیارن، اسیوکتی ارد میکنم، اونجا هم دلار که خور میکنه. که
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در بازارهای دوشنبه نشان داد که نرخ یک خلطه ارد 10 سومانی، یک لیتر روغن 1 سومانی و یک کیلو شکر تا 2 سومانی گران شده است. تغییرات در بازار ارز تاجیکستان بعد حمله روسیه به اوکراین به وجود آمد. دوام دو هفته این جنگ قرب 1000 روبل از 141 سومانی تا 91 سومانی پایین آمد. در این مدت قرب $100 از 1130 سومانی تا 1300 سومانی بالا رفت. تغییراتی که حداقل از سال 2014 به این طرف سابقه نداشت. مقامات بانک ملی تاجیکستان تا حال شرح ندادند که سبب یک بار پایین آمدن قرب رسمی سامانه در برابر دلار آمریکایی چیست. یک مسئول این نهاد در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفت یک بار پس شدن قرب رسمی سامانه در برابر دلار پیامد وضع بد اقتصادی روسیه است. اگرچه بالا رفتن قرب رسمی دلار نگرانی ها را به میان آورده است، اما برخی تحلیلگران میگویند بانک ملی در شرایط فعلی بجز از بالا بردن قرب دیگر علاجی ندارد. ذوالفقار عزیز متخصص صحه بانکداری گفت
البته بانک ملی نمیتواند از تمام اون ذخیره هایی که دارد، امکانات هایی که دارد پورا به استفاده برد، زیرا این ذخیره ها تمام شونده هستند. یعنی ذخیره های بیاخیر نیستند که بانک ملی در هر حالت موجود به مانند حالت امروزی که به وجود آمده است اون رو استفاده برد. و اون ذخیره هایی که هستند اگر خطا نکنم در دوره بحران که هنگام پاندمی به وجود آمد قسمان استفاده برده شده هستند و ذخیره های امروزه شاید در 3 ماه 4 ماه آینده اگر به پورگی استفاده بره بسندگی میکند خلاص.
با تاکید این متخصص بلاک اقتصادی حکومت باید هر چیز زودتر از پی تهیه یک برنامه ضد بحرانی شود، چون حالا معلوم نیست که تحریم ها علیه روسیه چقدر دوام میکنند. روسیه کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و این قشر سالانه به کشور نزدیک $3 میلیارد میفرستند. این مبلغ برای تامین وضع اجتماعی اهالی و نگهداری قرب پل سامانه کمک میکرد. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی در این مسئله اتفاق نظر دارند که با سخت‌تر شدن تحریم ها علیه مسکو کار و درآمد مهاجران کم شده، قرب روبل هم پست می شود. چون این وضع به تاجیکستان که از 4 خانواده یک محتاج پول مهاجران است به تاثیر نخواهد ماند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مقامات تاجیکستان را برای ادامه سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد فضای ترس در ولایت مختار کوهستان بدخشان تنقید کردند. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می‌دهم. میشل بچلت کمیسر عالی سازمان ملل در مورد حقوق بشر روز 7 مارس در اجلاس 49 گفت شماره زیادی نمایندگان مخالفین در تاجیکستان در مرافعه‌هایی که با معیارها موافق نیستند به مهلت‌های دراز زندانی شدند. مقامات تاجیکستان هنوز به این اظهارات واکنش نکردند، اما در گذشته حبس مخالفان سیاسی خود را رد کرده همه گونه حکم دادگاه ها را خالصانه نامیدند. هرچند در داخل کشور نیز شبهه ها به بی‌طرفی دادرس ها باقی است. کمیسری عالی سازمان ملل همزمان گفته است درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرگران در ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان وضع حقوق بشر را به طور قابل ملاحظه کاسته، فضای ترس و سرکوب را به وجود آورده است. خانم میشل بچلت گفته است از ادامه قطع دسترسی به اینترنت در ولایت بدخشان ابراز تأسف میکند و چنین برخورد را به طور آشکارا پایمال شدن حقوق آدمان میداند. ساکنان شهر خاروق و اطراف آن از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون از اینترنت محرومند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان ماه ژانویه امسال درباره سببهای نبودن اینترنت در منطقه پاسخی روشن ندادند. الهامجان عطایف معاون رئیس این اداره گفته بود که برای پیشگیری نمودن تأمین امنیت شهروندان، جمعیت، دولت، امنیت اطلاعاتی، بعضی چاره‌بینی‌های تکنیکی گذرانده می‌شود. و از در ولایت مختاری کوهستان بدخشان پس از تظاهرات چهار روزه در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشتقلعه گلبدین زیابکوف صورت گرفت پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی میگویند که رویداد چهار ماه پیش را تحقیق دارند، ولی ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات در منطقه نگرانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد مقامات تاجیکستان را برای ادامه سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد فضای ترس در ولایت مختار کوهستان بدخشان تنقید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. میشل بچلت، کمیسری عالی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، روز 7 مارت در اجلاس 49 گفت شماره زیادی نمایندگان مخالفین در مرافعه‌هایی که به معیارها موافق نیستند به مهلت‌های طولانی زندانی شدند. مقامات تاجیکستان هنوز به این اظهارات واکنش نکردند، اما در گذشته حبس مخالفان سیاسی خود را رد کرده همه گونه حکم دادگاه‌ها را خالصانه نامیدند. هرچند در داخل کشور نیز شبهه ها به بی‌طرفی دادرس ها باقی است. کمیسری عالی سازمان ملل متحد همزمان گفته از درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرگران در ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان وضع حقوق بشر را به طور قابل ملاحظه کاسته، فضای ترس و سرکوب را به وجود آورده است. خانم میشل بچلت گفته است من از ادامه قطع دسترسی به اینترنت در ولایت ابراز تأسف میکنم، چون این برخورد حقوق آدمان را به طور آشکارا پایمال میکند. ساکنان شهر خاروق و اطراف آن از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون از اینترنت محرومند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان ماه ژانویه امسال درباره سببهای نبودن اینترنت در منطقه پاسخی روشن ندادند. الهامجان عطایف معاون رئیس این اداره گفته بود برای پیشگیری نمودن تامین امنیت شهروندان، جمعیت، دولت، امنیت اطلاعاتی، بعضی چاره‌بینی های تکنیکی گذرانیده می شود. و از در ولایت مختار کوهستان بدخشان پس از تظاهرات چهار روزه در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلعه گلبدین زیابکوف صورت گرفت پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی می گویند رویداد چهار ماه پیش را تحقیق دارند، اما ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات نگرانند.
انزوای اقتصادی و سیاسی روسیه در پی حمله به اوکراین وضعیت این کشور و متحدانش را در آسیای مرکزی پیچیده می کند. طبق پیشبینی مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، بحران اوکراین می تواند اقتصاد جهانی را تا سال 2023 تا 1%، یعنی برابر به 1 تریلیون دلار کاهش بدهد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کشورهای آسیای مرکزی تا حد زیاد وابسته اقتصادی روسیه می باشند. قرقیزستان و قزاقستان بخشی از اتحاد اقتصادی اوراسیا بوده، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان از شریکان اصلی اقتصادی و سیاسی روسیه ماندند. تأثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین از روزهای نخستین مشاهده می شد. ضربه جدی به بازار ارز منطقه رسید که قبلا هم بی‌ثبات بود و وابستگی قابل توجه از روسیه را داشت. پیرو چهارشنبه شارح اقتصادی در دوشنبه می گوید در مورد همکاری تاجیکستان و روسیه تنها می توان درباره وابستگی حرف زد. کافیست بگویم که از حساب پولی مهاجران 2/3 کالای مورد نیاز وارداتی تامین می شود. اگر این پول ها وارد نشوند، تنها 1/3 محصولات مورد نیاز ما را می توانیم بخریم و در نهایت با کمبودی شدید در فروشگاه ها دوچار شویم که باعث افزایش نرخ و تشدید ناداری خواهد بود. اگر اقدامات مؤثر پیدا نکنیم، این وضعیت به همه بخش ها تأثیر زنجیره‌ای خواهد داشت، پیش بینی می کند چهارشنبه. طبق آمار روسیه، سال 2021 تعداد مهاجران از ازبکستان در این کشور 4.5 میلیون، از تاجیکستان حدود 2.4 میلیون و از قرقیزستان بیشتر از 900 هزار نفر بودند. بانک جهانی مقدار پول فرستاده مهاجران را از روسیه به 11% مجموع محصولات داخلی ازبکستان، 3% تاجیکستان و 28% قرقیزستان برابر دانسته است. این بانک در آخر سال گذشته افزایش 3.8% انتقال پول را در سال 2022 دو پیش بینی کرده بود. حالا معلوم شد که در آینده نزدیک چنین نخواهد شد. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه روسیه، سرمایه گذاری این کشور در منطقه 50 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. از این مبلغ 36 میلیارد در قزاقستان، بیشتر از 10 میلیارد در ازبکستان و 1.5 میلیارد در تاجیکستان سرمایه گذاری شده است. شارع اقتصادی عبدالمنان شیرعلیف باور دارد که از میان کشورهای منطقه تاجیکستان و قرقیزستان که عمدتاً از روسیه وابستند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در صورت دوام یافتن جنگ، احتمال بازگشت بیشتری مهاجران زیاد می گردد. غیر از این، می توان حد زد که با کاهش یافتن درآمد، مهاجران به امضا کردن قرارداد و رفتن به جنگ در اوکراین راضی می شوند، می گوید او. اما وخیم شدن این شاخصهای اقتصادی و احتمال بی‌ثباتی اجتماعی تنها بخشی از مشکلهایی هستند که پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی با آن روبرو می باشند. بالا رفتن ضدیت غرب و روسیه امکانات پیشبرد سیاست چند سمتی آنها را محدود می کند. نتیجه رای دهی در نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در روز 2 مرد نیز گفته های بالا را تصدیق می کند که هجوم روسیه را به اوکراین محکوم کرد. 141 کشور به طرفداری سندی رای دادند که در آن از روسیه طلب می شود جنگ را در اوکراین قطع کند. قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در میان 35 کشور دیگری قرار می گرفتند که از رای دهی خودداری کردند. ازبکستان و ترکمنستان در جریان رای دهی شرکت نکردند. معلوم است که همه کشورهای آسیای مرکزی در 30 سال اخیر تلاش می کنند میان قدرت های بین المللی به مانند چین، روسیه و غرب تعادل را رعایت کنند. قبلا این همه سیاست یک راهبرد خوب بود. ممکن بود به این راه از همه جانب ها فایده و کمک و قرض گرفت. حالا با پیچیده شدن وضعیت این سیاست را از واقعیت کمی دور کرده است، میگوید تاریخ نگار روس سرگئی آباشن. نیروهای روسیه 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کردند. مسکو آن را عملیات نظامی میداند ولی کیف و غرب تجاوز می حسابند. نیروهای روسیه در 5 ولایت اوکراین از مرز گذشتند. حالا در شهرهای خارکوف، کیف، دامباس و جنوب اوکراین جنگ ادامه دارد. کشورهای غربی علیه روسیه تحریم های سخت جاری کردند.
عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. یارب تو مسوز بگو، مرا
پس از سقوط کابل با دست طالبان باری نخست پناهجویان افغان در دوشنبه روز مادر را که همساله 8 مارس جشن گرفته می شود تجلیل نمودند. برعکس چند چورابینی اخیر روز 7 مارس تالار سفارت افغانستان در دوشنبه پر از آدم بود و حضور گرمی مهاجران افغان به ویژه زنها به نظر می رسید. در برابر رقص و سرود زنان افغان از مشکلات کشور خود و افزای بدی خانمان و دختران در عهد طالبان نگرانی نمودند. زنان فعال افغان گفتند در برابر طالبان ایستادگی نموده از حق و حقوقشان حمایت خواهند کرد. ماه آگوست سال گذشته بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان زندگی زنان و دختران افغان با کلی تغییر یافت. طالبان در مکتب‌ها را بر روی دختران سنف‌های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی‌های دیگر محدود کردند. با زنها هشدار دادند که برقع به سر کنند و تنها از خانه بیرون نآیند. زنهای مهاجر افغان سبب چنین برخورد طالبان را نسبتشان به طور گوناگون شرح دادند. میناگل قیاسی فعال حقوق زن در صحبت به رادیو آزادی گفت طالبان برای آن حق و حقوق زنان و دختران را در افغانستان محدود کردند که از آنها بیشتر میهراسند.
زنان افغانستان سوادشان بالاتر از طالبان هست، از این خاطر نمیخواین و اونا فکر میکنن که در اسلام، البته اسلامی که طالب فالو میکنه، به زن حق درس و حق کار داده نشده، در حالی که در اسلام گفتن که درس به زن و مرد فرض است، کار به زن و مرد. هیچ در اسلام نیامده، ما چه از کدام اسلام حرف میزنن و طالبان میخواین که اسلامی جداگانه از خود داشته باشند و در تحلیل هایشان، یعنی تحلیل کرده که زن، جایگاه زن در اسلام اصلا وجود ندارد.
طلبی بسر کردن برقع به قول سهیلا جویا، سابق وکیل شورای ولایت تخار، نه جنبه مذهبی دارد، بلکه وسیله است که طالبان به خاطر تهدید آن را همچون ابزار بالای خانم ها استفاده میبرند.
این جزء دستاویز از اونها شده که به عنوان ستر میخواین که خانم ها را تهدید کنند، در حالی که مردم افغان، مردم مسلمان از اونها همیشه حجاب را رعایت کردند و رعایت میکنند و او یک ابزار شده، گفتن ساتر یک ابزار شده برای ایشان، وگرنه هیچ بی‌سیرتی در افغانستان وجود ندارد.
سرکوب اعتراضگران زن از سوی طالبان که 7 ماه می‌شود در افغانستان قدرت را در دست دارند، با انتقادهای روبرو شده بود. قبلا زنان پناهجوی افغان با تشکیل همایش در بنای سفارت این کشور در دوشنبه از تقدیر ناروشن چندی از زنان ناپدید شده در کشورشان اظهار نگرانی کرده، از جامعه جهانی خواستند به رفتار طالبان در برابر خانم‌ها بیشتر توجه شود. چنین نگرانی‌ها در حالی است که طالبان بارها وعده دادند که به حقوق زنان در افغانستان احترام می‌گذارند و در مکتب‌ها را برای دختران باز خواهند کرد. زنان پناهجوی افغان در دوشنبه میگویند با وعده های طالبان باور ندارند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، طالبان حکومت خود را اعلان نمودند، ولی تا حال حکومت آنها را هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق زنان و دختران و تشکیل یک حکومت فراگیر از طلب های اساسی جامعه جهانی است که سر هر وقت در خطاب به طالبان صدا میدهد. در پی تصرف افغانستان از سوی طالبان، فرار پناهجویان افغان به دیگر کشورها از جمله تاجیکستان افزایش یافت. طبق اطلاع رسمی فعلا در تاجیکستان 15,000 پناهنده افغان به سر می‌برد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
منتخب چین در بازی‌های 13 زمستانه پارالمپی که در پکن جریان دارند پیش صف است. ورزشکاران جوان تاجیک به نیم فینال قهرمانی بوکس آسیا راه یافتند. ریتینگ یا فهرست نوی گران ارزش‌ترین فوتبال بازان آسیا نشر شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در پارالمپیاد زمستانه که 4 مارت در پکن شروع شد، بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات، منتخب چین با کسب 26 مدال از آن جمله 8 نشان طلا، با نظر داشت هم صفت مدال ها و هم تعداد آنها در جای اول قرار دارد. منتخب اوکراین با کسب 13 مدال که 5 تاش طلا است، مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب کانادا نیز با کسب 13 مدال من جمله 5 نشان طلا مقام سوم را صاحب شده است. در بین ده گانه اول اینچنین ژاپن، فرانسه، سلواکیا، ایالات متحده آمریکا، نروژ، آلمان و آستریا جایگیر شدند. به غیر از اوکراین، از کشورهای سابق شوروی، قزاقستان با یک مدال برنجی در جای 17 قرار گرفته است. یادآور می شوم کمیته بین المللی پارالمپی به دلیل فشار نمایندگان کشورهای دیگری شرکت کننده مسابقات در پس منظر عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، درخواست ورزشکاران روسیه و بلاروس را برای شرکت در بازی های پارالمپی سال 2022 در پکن رد کرد. خبری دیگر در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان و جوانان که در شهر عمان اردن جریان دارد، برخی از ورزشکاران تاجیک مبارزه را در دور نیمه نهایی ادامه می دهند. در این مسابقه قطعوی بیش از 350 ورزشکار از 21 کشور قاره مبارزه می برند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 21 ورزشکار داخلند. 4 روز رقابت ها نتیجه گیری شد. در سبقت نورسان انوشروان فازلوف در وزن 46 کیلو، روسلان غفوروف در وزن 57 کیلو و رستمجان اشوروف در وزن 60 کیلو، اینچنین در سبقت جوانان نورلندبیگ ارماتوف در وزن 75 کیلو که در دور 4/1 نهایی رقیبانشان را مغلوب کردند، به نیم فینال راه یافتند. 3 نفر اکمل جان عبدوالیف، یوسف فوزیلف و هنگامه ایسایبه تیپی قرعه‌کشی محاربه را از دور نیمه نهایی شروع خواهند کرد. دادابیک فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته برای بوکسچی‌های ما بارهای تشکیل کرنده کار همین خیلی مشق تعلیم گذشتگی نیه. مثال قزاقستان برفتیم، قزاقستان و کماندش همهشون یک شده برای تیاری چمپیونیت جهان برآمد کردن، کوبند رفته مشکرون دیگه و هکته اینی ما همین تیاری همون نیست. ما بایم یکان جانده همین مشقهای تعلیمی دولت های بزرگ یک جای گذشتن دکار هم بسانی تجربه هاشون کلامش.
و خبری آخرین، سون هین مین حملگری باشگاه فوتبال توتنهم هاتسپور کره جنوبی در روی خط نو شده گران ارزشترین فوتبال بازان آسیا از روی فرضیه ترانسفر مارکت در جای اول قرار گرفت. نرخ حملگر 80 میلیون یورو ارزیابی می شود. به سگانه بهترین بازیگر ایرانی دسته بایر لیورکوزن آلمان سردار آزمون و حمایتگر ژاپنی تیم ارسنال انگلیا تاکهیرو تومیاسو شامل شدند. نرخ هر کدام آنها 25 میلیون یورو است. در مورد فوتبال بازانی از همه گرانبهای تاجیکستان، ترانسفر مارکت از نیم حمایتگر 27 ساله دسته لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان پرویز جان عمربایف و نیم حمایتگر 28 ساله استقلال دوشنبه علیشر جلیلف که امسال به باشگاه ازبکستانی اگیمکه آلملیق گذشت نام برده است. عمر بایف 900 هزار یورو و جلیلف 700 هزار یورو ارزش دارند.
درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه گپی آزاد. اوکراین 6 روز است که در آتش جنگ می سوزد. صبح بر وقت 24 فوریه نیروهای روسیه با فرمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. این جنگ تا کنون صدها قربانی داشت و هزارها اوکراینی را سرسان کرد. صرف نظر از آغاز مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین، زد و خوردهای شدید همچنان ادامه دارد. چرا این جنگ سر زد؟ عملکرد روسیه آیا پایمال کردن استقلالیت اوکراین نیست؟ زیر تحریم قرار گرفتن روسیه به اقتصاد تاجیکستان چه تاثیر می رساند؟ برای بحث بیشتر در این باره به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر بخش تاجیکی خبرگزاری از پلوس، سیاستشناس سیف الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضایان. مهمانان عزیز، بسیار خوش آمدید. با اجازت شما صحبت را با ارشاد سلیمانی آغاز میکنیم. کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان درباره جنگ روسیه با اوکراین به دو گروه تقسیم شدند. نظر شما چیست؟ کی حق است، روسیه و یا اوکراین؟
خب این بحث بسیار کلان است، چون موضوع خودش یک موضوعی از بحث کلان تر است. این حادثه دو پهلو دارد، یکی پهلوی سیاسی و گیوپولیتیکی و دیگرش پهلوی انسانی و حقوق بشری. ما اگر از کدام پهلو به این حادثه، به این تنیش، به این نظر کنیم، بعد از همون موقع این حوادث تحلیل شود. ولی در حال حاضر ما با عنوان شهروندای کشور دیگر که از این دو کشور به اصطلاح در فاصله دور قرار داریم و همیشه برخورد اینها را از نگاه منافع ملی و دولتی خودمان بهاگذاری میکنیم، از هم از منافع کوتاه مدت و هم از دراز مدت، باید به واقعیت هایی که در این جغرافیا رخ میدهد باید با اونها نگاه کنیم و در اساس اونها تحلیل کنیم.
من فکر میکنم که در اینجا منفیت های گیاپولیتیکی البته دولت اروپایی و امریکا خیلی زیاد و مشاهده میرسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسی هم کیف بود و این رو تمام دنیا میدوند. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خودی اونها با وجود نامد. از طرف غرب اوکراین خیلی خیلی هوا داده شد، یعنی گفته شد که ما شما را دستگیری میکنیم، گفته شد که شما باید که در مقابل روسیه باشد. خب ما میدونیم که در مقابل روسیه بسیار کشورها هستند که میخواهند که روسیه را گوییم که نوتینش کنند، روسیه را از بین برند، ما را تقسیم کنند. این علاقه تقدیر روسیه در همون برنامه های گیوپولیتیکی مثلا امریکا هستند، چون رادیو هم رادیوی امریکایی است. ما البته هرچی که گوییم شاید که نرود با چوب، لیکن به هر حال من اندیشه خودم رو میگم که اینجا مسئله جدی است. مسئله اون است که ما هرخیل نکنیم، هم با اوکراین هم با روسیه همچون خلق خشت تبار هستیم. ما نمیتوانیم که الهیده یکی اشو حمایت کنیم یکی اشو نکنیم. اوکراین خواست که حتما با ناتو همراه شود. پرزیدنت پوتین از سال 2004 به این طرف از میونخین، یا که 2004 و 2007 خطا نکنم،
2008
به این طرف گفته بود که از خط مرز ما نگذارید، خط سرخ ما، خط سرخ امنیتی ما نگذارید. لیکن در اینجا ما دیده استادیم که اوکراین این رو رعایت نکرد و اجازه داد که به داخل و یراقای زیادی وارد شوند و البته این هر یک دولت دیگر هم طاقت کرده نمیتونه.
یعنی به نظر شما اوکراین این خط سرخ روسیه از خط سرخ؟
بله بله.
خب اما سوال دیگر از شما این است که آیا عملکرد روسیه به معنای پایمال کردن استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین نیست؟
نه، چون که دو ولایت لوگانسک و دونیتسک در اونجا روس ها اساسا زندگی میکنن، البته اوکراین هم هستن، اونها زیر فشار دائمی، زیر تیغ پرانی بودند، خانه های اونها ویران بود، لیکن در جامعه جهانی یگان چیز نشان ندادند تا دیروز بعد معلوم شد. فقط فرانسوی ها بعد آمدن مکرون یک فیلم یا رولی با وجود آوردن و در اونجا واقعیت را گفتند. دیگر یگان وسایت اخبار دنیا در برای 8 سال در پدوال ها میگن که زیر بناها زندگی کردن مردمی لوگانسک و دنیسک که چی نگفتند؟ چرا نگفتند؟ چرا حقوق این آدم ها زیر پای میشد و کسی در این برای صحبت نمیکرد؟
البته در این برای مسئله دنیسک و لوگانسک حالا یکان تحقیقاتی منصفانه بین خلقی انجام نشده است که ما با اون تحقیق کنیم و بیشتر این
ما خودمون میدونیم حجت با تحقیقات نیست.
از زبان مقامداران روسیه صدام میدیاد، از جمله از زبان رئیس جمهوری روسیه، ولی یکان دلیل مشخصی هم پیشنهاد نشده است. خب باشد جناب شیرعلی رضایان، شما در یک صحبت بر رادیوی آزادی امین یک هفته پیش روسیه از یک طرف و اوکراین و غرب را به آن عیبدار کردید که نتوانستند دوام 8 سال اخیر بحران پیش آمده را حل کنند. به نظر شما اصل این بحران چی بود و چرا حل نشد؟
در باره احتمال جنگ در اوکراین در طول مثلا دو ماه اخیر گپ‌های زیاد بودند، پیش بینی های زیاد بودند. حتی اگر خاطرتون باشد روزی 16 فوریه هم سنه هجوم روسیه به اوکراین تعیین شده بود و از جانب رئیس جمهوری آمریکا صدا داد. ولی مسئله سری چی است؟ مسئله سری این است که متاسفانه برای منفعت های مجموعه کشورهای غربی، برای منفعت های روسیه و برای خود منفعت های اوکراین با وجود آمدن یک تنش موافقت نکرد، زیرا آنها از حالت بحرانی خواسته های گوناگونی خود را برآورده میخواستند. ولی هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونست که عملیات حربی روسیه، یعنی جنگی که راه اندازی شد یا به وجود آمد، با چنین سطح، با استفاده چنین تکنیک و عموان مجموعه پوشش اطلاعاتی که حال حاضر ادامه دارد صورت نگیرد. و ما البته اونا رو گناهکار نکردیم، بلکه ما گفتیم که خواهش واقعی برای حل مسئله وجود نداشت، چون که اون چیزی که روسا میخواهند با طلبات اوکراینی ها موافق نیست. اوکراینی ها البته در این نظر هستند که اونها تمامیت ارضی کشور خود را حمایه میکنند و اون چیزی که غرب میخواهد اونم به مجموعه منفعت های دو جانب بخصوص روسیه موافق نیست.
ولی درست است، روسیه میخواهد که اوکراین به ناتو پیوست نشود، به غرب نزدیک نباشد، ولی به نظر شما اوکراین یک کشور صاحب استقلال است، خودش میتواند تصمیم بگیرد که با کدام طرف نزدیک باشد. فکر میکنید چرا روسیه این تصمیم کیو رو همچون یک کشور صاحب مستقل، یک کشور صاحب استقلال قبول ندارد؟
نگاه کنید، سال 1830 دکترین مانرو در امریکا قبول شد و حال حاضر هم عمل میکند. تمام قلمرو امریکای جنوبی و شمالی این منطقه نفوذ ژئوپلیتیکی امریکا اعتراف میشود. و اگر شما نگاه کنید که اگر برای چی امریکا با وینوسیل، با کشورهای گوناگون امریکای لاتینی بحث دارد، با اون خاطر که از نگاه امریکا موجودیت چنین یک رژیم سیاسی با منفعت های ملی امریکا خلال ایجاد میکند. روسیه امریکا اونها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم کدومش استفاده بریم، از همون قدرت های گلوبالی هستند که عنصرهای امپریوی پیشتره رو زنده نگاه میدارند و روسیه هرگز برابر امریکا نمیخواهد که در همسایه کشورش یک نیروی یا یک حکومتی باشد که از نگاه روسیه به منفعت های روسیه یا خواسته های روسیه رو تامین نکنه. چون که ما این رو هم در عملکرد امریکا و هم در عملکرد روسیه میبینیم. این یک قاعده عملی نونوشته ولی در عمل بوده سیاست است. چون که اینجا مسئله سری صاحب اختیاری اوکراین نیست، یعنی طور ارشاد بسیار خوب گفتن، مسئله فراتر از این چیزی که ما تصور میکنیم جریان دارد. زیرا حال حاضر شما نگاه کنید که طور پیشتر هم من خودم گفتم، هم روسیه هم کشورهای غربی و هم اوکراین از بوجود آمدن نزاع منفعت داشتند، ولی هیچ کس پیش بینی نمیکرد که با چنین پهنایی و وسیعی این نزاع چی میشود. نیزو یعنی به وجود نیاد اما الانگه میگرد.
بله، تشکر. مهمانان عزیز، یک سوال از همه شما، اگر عین چنین رفتار روسیه که با اوکراین کرد، عین چنین رفتار با تاجیکستان صورت بگیرد، آن را چخیل قبول میکنه؟ نخست جانو سیف الاسفر میخواستم نظر شما را پرسم.
با تاجیکستان چنین صورت گرفتنش امکان ندارد؟ چون که مردم تاجیکستان گپی یگان قوای بیرون را گوش نمیکند و در مقابل شریک های استراتژی خودش هیچ گونه موقعی نمیگیرد. میتواند نیترالی باشد، لیکن که با مقابل مثلا روسیه یا که ازبکستان یا قزاقستان یگان اندیشه زید نمیگوید.
بله جناب شهرداری رضوان، پاسخ شما چیست؟
به نظر من این امکان ندارد، با اون خاطر که ما در نظام یگانه تامین امنیتی هستیم. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک سازمان مدافعی است که زیر چتر روسیه هم هست و تاجیکستان اعضای عضو آن است، دوره تاسیسش می باشد. و نکته دیگر در این حالت است که اگر در صورتی به وجود آمدن چنین بحث،
برای سوال من همین بود،
اگر گیرید، یعنی باز اگرهای دیگر هم دارد که احتمال چنین شدن مسئله رو به طور بسیار مینیمالی میبرد، زیرا که ما با روسیه همکاری بسیار نزدیک حربی سیاسی داریم. بزرگترین پایگاه حربی خشکیگرد روسیه که در خارج است در تاجیکستان است. یعنی سیستم مناسبت هایی که یا نظام مناسبت های سیاسی امنیتی که ما داریم، البته چنین سرزدن چنین حال حادثه رو غیر امکان میکنند. ولی اگر باز با اگر با همچون سناری احتمالی اگر گیرید، البته طوری استاد هم گفتند، این یعنی هر کشوری که به تاجیکستان تجاوز میکند از جانب شهروندان تاجیکستان همچون تجاوزگر شناخته میشود و دکترین سیاسی و دکترین حربی ما هم از این عبارت است که ما باید وطن خود را حمایت کنیم.
نظر شما؟
خب درست است، تاجیکستان مرز گیاپولیتیکی روسیه در آسیای مرکزی با جنوب آسیا شناخته میشه و عملا یک کشوری تحت نفوذ سیاسی امنیتی روسیه است. ما در دایره سازمان های گوناگون، در دایره خب هم اتحادهای امنیتی و سیاسی و هم سازمان های سیاسی اقتصادی با هم شریک هستیم و عهد و پیمانی استراتژی داریم. ولی صرف نظر از این حوادثی که سالهای آخر در دنیا شد، این احتمال هیچ وقت از بین نمیبره، خصوصا از سوی دیگر که ما برای چین هم امروز ها آهسته آهسته به یک مرز گیاپولیتیکی تبدیل شده ایستاده. از همین نقطه نظر، از همین منطق، بعد امروز عملکرد روسیه در مقابل اوکراین باید محکوم باشد.
بله، ما با این بحث حتما برمیگردیم و با اجازه شما همکاران ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه درباره جنگ اوکراین پرسیدن. این پرسش را همراه تماشا میکنیم و بعدا صحبت را ادامه میدیم.
شما کی را در این جنگ حق و جانب میشمارید؟
هر طرف خودش رو البته سفید میکند، لیکن به فکر من روسیه نباید که حمله کند بود و هیچ جنگ رو عموما نمیخواد و اثر میگوید که همه جا عبود باشد، تینج باشد. من فکر نمیکنم که روسیه سر کرد این کار رو.
اینه که اوکراین یک کشور مستقله و باید مستقل بمونه و به حریمش روسیه باید احترام بذاره. هر گونه دخالت خارجی تو هر کشوری رو ما محکوم میکنیم.
اونو естественно Украина, зачем они делили русских там Украин, зачем? Испокон веков это же две такие нации, да, что они всю жизнь, как сказать, шли в одну шеренгу, можно сказать, так ведь? Вот, я не знаю. Ну, Бандера не есть Бандера, наверное. Вот они во время войны показали себя, а теперь сейчас вот показывают себя. На, жалко народ и детей.
Ну, мы одам, халки джангдида астим, джангзадаки астим, барой хавай, мы халки Украины, бчора мы фамим, ки халки чи астим. مقصد که بی‌گناه هست دیگرها دخالت کرده هستند، از بیرون دخالت کرده هستند.
Я не хочу говорить, кто прав, кто виноват, не моё это дело. Я знаю, что сейчас нужно очень усиленно молиться, чтобы был мир. Страдают невинные люди. Это очень больно и горько. Спасибо.
Сюда ухам я дам этим. А мы ватан мы убодай тенджай.
Ватан бо.
چرا سیاه؟
برای چی؟
روسیه جنگ نمیخواد.
آزادی میخواد که همه یک زندگی اوایو بازیچه اروپا شیدگان.
همچنان که در پرسش دیدیم، ساکنان در تاجیکستان از به تحولات اخیر میان روسیه و اوکراین به تفاوت نیستند و این را جدا پیگیری میکنند. جناب ارشاد سلیمانی، سوالم از شما این بود که روسیه محوری در مفکوره شهروندان تاجیکستان چی به ها میدید به روسیه محوری؟
خب این تاریخ درودراز دارد. ما از سال 1864 میلادی، زمانی که روسیه آسیای مرکزی امروز غصب کرد و حکومت منقیتی بخارا عملا یک حکومت زیر نفوذ روسیه بود، با اونا مشترکات زیاد داریم و در زمان شوروی تاجیکستان یک کشوری عضو اتحاد شوروی بود البته، ولی فرمانبردار روسیه بود و در حکومت شوروی سیاست های پیاده می شد که از تمام مردم قلمرو اتحاد شوروی یک مردمی به اصطلاح اونیکالی ساخته شود، خصوصا از مردمان مسلمان نشین یا سوی مرکزی که ما نمونه های زیاد می دانیم، خط تغییر کرد، خب زبان ها را تغییر دادن و چیزهای دیگر و عملا مثلا تمام دانش های دست اول در این منطقه با زبان روسی بود و در دوران شوروی عادتا بیشتر دانشمند کسای حساب می شدن که زبانی روسی می دانستن و همین چیز از در ابتدا از یک واقعیت بعدا به یک مفکوره تبدیل شد و آهسته آهسته خب ما با وجود این که مثلا 30 سال از زمان استقلال زندگی میکنیم، اما بیشتر زیر تاثیر فضای اطلاعاتی روسی مانده ایم، در بیشتری مورد با رسانه های روسی دسترسی داریم و از سبب اینکه اکثریت مردمی تاجیکستان زبان روسی رو میدانند، دانش های دنیا را هم به وسیله زبان روسی می آموزند و از خود میکنند. از همین نقطه نظر این به تعبیر شما روسیه محوری در تاجیکستان یک واقعیت است.
بله. جناب سفلای سفر، شما روزه هستید بین اندشو؟
بله، چون که هر یک کشوری که هست البته زیر فشار یا که حتی زیر پوششی با یک کشور دیگر هم هست، مثلا افغان ها، پاکستانی ها، هندو ها زیر فشار زبان انگلیسی بودند و ماندن تا حاضر هم. ما البته چون با روسیه در مرز گیاپولیتیکی روسیه بودیم، ما هم زیر پوشش زبان روسی بودیم و به هر کسی، به هر یک کشور همین زبان های بزرگ دنیا کمک میکنند، لیکن این به ما یکون ضرر جدی نآورد، برعکس به ما کمک رساند. حاضر مثلا زبان انگلیسی و چینی که برای ما بسیار ضرورت پیدا کردند، فرزندان ما، مردم ما با این دو زبان هم حواس دارند و اون رو به حضور آموخته ایستادند. یعنی زبان روسی خلل رسانی رشد فرهنگی ما نبود، برعکس کمک رسانی ما بود.
جناب شریعتی رضایان، ببینید جنگ روسیه با اوکراین در تاجیکستان، خوب البته در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیاد را به میان آورد، اما مقامات رسما در این باره خاموشند، هیچ اظهاراتی رسمی پخش نشده است. به نظر شما چرا حکومت تاجیکستان در این باره خاموشی را اختیار کرده است؟
چون که این بهترین موقع در شرایطی به عمل آمده است، زیرا که موقع گرفتن با در بابت این مسئله، وقتی که ما هم با روسیه رابطه بسیار نزدیک داریم، هم با اوکراین رابطه بسیار نزدیک داریم، این شاید در میان مدت برای کشیدن تاجیکستان به جانبداری یکی از طرف ها سبب شود. اینه که ما موقع رسمی خود را به اصطلاح اظهار نکردیم در این شرایط، این به نظر من بهترین چیز، چون که اگر اجازه باشد من 5 خطی سرخ را برای سیاست خارجی تاجیکستان در مرحله امروزه در ارتباط به وضعیت اوکراین ذکر کردنی هستم. بحث اول این بحثی که شما گفتید، یعنی وارد نشدن به بحثی که روسیه با اوکراین دارد، چون که
با اوکراین و غرب
این است مسئله دیگر، با روسیه با اوکراین دارد، چون که ما مثلا در بنیاد نیروگاه های برقی آبی بیشتر همون توربین هایی که برای گس های ما لازم است در اوکراین استفاده می شود. یعنی هر دو کشور برای ما مهم است، به ما باید هرگز به بحث اونها وارد نشیم و یگانی از طرف ها رو جانبداری نکنیم که این بر ضرر منفعت های ملی ما است.
ولی اینجا شما هم تاکید کردید که تاجیکستان یک منطقه تحت نفوذ روسیه است. آیا این خاموشی مقامات تاجیک و بی‌طرفیشون تا که میتونه دوام کند به نظر شما؟
خب تاجیکستان به عنوان یک کشوری که با یکی از همسایه‌هاش مشکل دارد، عملا وارد نزاع و درگیری ها است. در شرایط حاضر وابسته به دینامیکای حوادث، من فکر میکنم تا یک زمانی خیلی طولانی تر موقع بی‌طرفی را کسب میکنند، چون از نقطه نظری هم سیاسی و هم از نقطه نظری نزاع‌شناسی و شرایطی که ما قرار داریم این موقع خوبتر است. اما این بستگی دارد به اینکه حوادث یا به اصطلاح این جنگ به کجا میکشد. اگر غرب وعده‌ای را که با اوکراین داده است و اوکراین را در مقابل روسیه حمایت کند و روسیه مجبور شود این جنگی را که یا با تعبیر خودشان عملیات ویژه را که برای چند روز یا چند ساعت تعریزی کرده بودند مثلا به ماها بکشد، در اون شرایط من فکر میکنم اگر ضرورت روسیه ضرورت پیدا کند که شریکای استراتژیش از او حمایت آشکار کنند، تاجیکستان ناچار این موقع را اعلان میکنه.
شما روزی هست آیا اگر که تاجیکستان از روسیه طرفداری کند چی مشکلی پیش میبود برای کشور؟
اصلا من موقع دولت خودم را همه وقت دستگیر میکنم، اینجا هم همینطور هست، لیکن باید به واقعیت درست نگاه کنیم که این جنگ برای حفظی نه تنها منفیت روسیه بود، نه تنها فرهنگ و زبان روسیه بود، این جنگ برای حفظی 4 میلیون نفر اهالی دو ولایتی خودی اوکراین بود که اوکراین در مقابل اونها هر روز تانک توپ استفاده می بود.
حکومت اوکراین با عنوان نیرویی که دولت اداره می کرد و وظیفه دار بود که مناطق با مناطق خودش مشکل پرابلمی که در اونجا پیدا شده است اون حل کند، و چون این منطقه از جانب روسیه حمایت می شد، تمویل می شد با اصطلاح تجهیزات سنگینی جنگی و نظامی تامین می شد و این به یک تنش به یک برخورد کلان تبدیل شد، وگرنه مثلا دو ولایت از کجا توان این دارد که در مقابل حکومت مثلا 7 سال مقاومت و یا جنگ کنند. ولی گفت سر این است که باید یکی از کشورهای دور و بر روسیه به یک میدان برخورد گیوپولیتیکی تبدیل می‌کند. این طرح بالای گرجستان بود که به یک نوع خب در اونجا میشد بگیم که موفق نشد و دیگر ما اوکراین
بیلاروس بیلاروس
بله بیلاروس ولی اوکراین امروز به همین میدان تبدیل شد. گفت سر چی است؟ مسئله حمایت از حقوق روس‌ها، زبان روسی، پراوسلاو‌ها، اینا بهانه‌های برای منافع گئوپولیتیکی روسیه هستند و سوی دیگر همین گونه بهانه‌ها را هم کشورهای غربی در اختیار دارند. اگر این چیزها برای روسیه بسیار مهم بود، یا به تعبیری که رسانه‌های روسی میگن مثلا آمدن و به تعبیر تاجیکی ما در تگ فکر روسیه مثلا جا شدن این حتی اگر مشکلی کلان می بود، مثلا در زیر منح روسیه لهستان کشوری که سابقه 20 چند ساله عضویت ناتو را دارد برای روسیه مشکل نبود، کشورهای ساحل بالتیک که از کشورهای سابق شوروی بودند، خب لاتویا، لیتویا، استونیا، همه اینا اعضای ناتو هستند. قصر این است که اوکراین برای روسیه با عنوان یک کشوری صاحب اختیار در روابط دراز مدت سیاسیش هیچ وقت مطرح نبود. شما همون بحث نه اوکراین و اوکراین بعد پاشخوری شوروی را میدانید که این در زبان روسی معنی بسیار کلان سیاسی دارد، یعنی روسی همیشه اوکراین را یک جزء خودش حساب میکرد.
جناب شهرعلی رضایان ببینید، آیا شما هم به همین اندیشه راضی هستید که بحران اوکراین و جنگ در این کشور نتیجه قدرت طلبی و قدرت طلبی میان روسیه و غرب است؟ اونچنان که گفتم
مسئله شاید کمتر توبیش دیگر داشته باشد، ولی دلیل های بسیاری موجود هستند که واقعا این مردم اوکراین قربانی بازی های گیوپولیتیکی شدند و
айни замон хисороти бисёр зиёд ба онҳо расонида мешавад. Вале аз он азбас ки кор аз кор гузашт ва алакай тамоми мавқеъҳои ҷонибҳо рӯи миз гузошта шуданд, яъне картаи онҳо рӯи миз аст, мо мебинем ки дар ин дар миёнамуддат ба ҳам омадани мавқеъҳои ин кишварҳо غیر امکان است.
دقیقاً سوال بعدی ما همین است. ببینید تاثیر جنگ روسیه و اوکراین از دوری 4000 کیلومتر در تاجیکستان هم مشاهده میشد، بخصوص در بخش اقتصاد، از جمله اینکه قرب روبل روسی پس شد و درآمد بسیار خانواده ها به یک بارگی کاهش یافت. و من میخواستم از شما بپرسم نخست که خیلی کوتاه میگفتید به عنوان سوال آخر که پیش اومد وضع را شما چگونه میبینید؟
پیش اومد برای ما بسیار وزین است، به خاطر اینکه نظامی اقتصادی ما با نظام اقتصادی روسیه پیوست می باشد، یعنی یا در پارالل عمل میکند و هر اقدامی که از جانب کشورهای غربی برای روسیه می شود برای ما هم احساس می شود. و ما می خواستم بغیر از مسئله اقتصادی باز ما مسئله امنیتی رو ذکر کنیم، چون که ضعیف شدن روسیه در آسیا مرکزی، نفوذ یا موقع روسیه در آسیا مرکزی دو سناریو رو بوجود آورده می تواند. یکی ماشین که ما نسبتاً آزاد میشویم و در رشد خود اقدام های جدی میکنیم، ولی سناریوی دویومش که بسیار خطرناک است و احتمال زیاد همین چیز عملی شود، نفوذ قدرت های دیگر بخصوص چین، ترکیه، کشورهای
عربی،
امین منارخی خلیج را ما احساس میکنیم که این از روی تجربه سالهای 13 و 16 که بود برای ما بسیار خطرناک است.
نه فکر شما فکر میکنید جنگ اوکراین در دراز مدت میتواند امنیتی روسیه رو کم کند؟
بله، جنگی که وضعیتی که در اوکراین به وجود آمد یگان بهبودی، یگان چیزی مثبت برای ما نمیسازد. ما رو تنها در برابری در روبروی الامون تهدید و خطرهای احتمالی و مشکلات احتمالی می روبرو میکند که میگذارد که در برابری همه اون مسئله هایی که ما داریم بخصوص در جنوب بود افغانستان برای ما یک چیزهای ایلاوگی رو اقدام اندیشدن اقدام های ایلاوگی رو برای حفظ ثبات و امنیت در کشور ما حتمی میگردن.
این گذشتش رو همین خیلی فهمون که این به منفیت همه خلق های سلاویانی باید باشد و به نظرم درست هم کرد. از این سبب از موقع پوتین که به سوی صلح قدمی بسیار جدی موند، ما البته دستگیری میکنیم و فکر میکنیم که مین بعد این جنگ باید که دوام نکند، اگر به شرطی که قسمی ویسیو میگنند و ارزان سیلی اوکراینی بر مقابل این سه ویلویت خیلی قرنوال در نظر نیست چون که باید تینج است، با مقابل همین دو ویلویت بس کنند اگر حجومه، در این حالت همش خوب میشود و این دو ویلویت هم گرچنده که مقابل اوکراین گپ زنندم، لیکن روسیه با اونها اجازت نمیتید، امکانیت نمیتید که اونها جنگ رو دوام دهند.
البته
همشون دو جمهوری
اکنون البته این نقطه
نظر دو جمهوری مستقل،
اون چی در رسانه های روسیه و زبان مقامات این کشور صدا میدهد و اون چی عمل میکند تقریبا خیلی فرقیت زیاد دارد. حالا اونا گفتن ما گفتگو میکنیم، اما جنگ ها در خرکف خیلی جدی است و چندین مراتب تلاش شده است که شهر کیف زیر نظارت نیروهای روس در آید. خب
کدام شهر؟
کیف.
بله.
نظر شما چی است؟ پیش اومدی وضع چگونه میبینید؟
خب همه گونه جنگ نواست از اینکه یک ساعت دوام میکنه یا یک روز یا یک سال یا یک ماه
زرد
خطای فاجعه بار داره برای تاجیکستان که یک کشوری که از خیلی جهت وابستگی های زیادی از روسیه دارد. این جنگ عاقبت های فاجعه بار دارد. یکم، صرف نظر از تحریم های غرب، مثلا خلالدار شدن وضع اقتصادی روسیه، وضع اقتصادی تاجیکستان
بد میکند
چون لشکر کلان مهاجرای ما که از روسیه به تاجیکستان پول میفرستند، مقدار پولی که اونا میفرستند در نگاه داشتن توازن اقتصادی تاجیکستان یک چیز جدی است و بار دیگر به مردم خودش و به مردم منطقه تحت نفوذ روسیه ثابت میکرد که حضور است، یا این که اگر موفق نشود یا زیر تحریم های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان مجبور شود که موقعش تغییر دهد، پوتین به عنوان یک آدمی که خودش تصور میکند که بسیار زور است
این به فرجام کریر سیاسی پوتین سبب میشه.
بله. بسیار تشکر زیاد. بیننده عزیز، به آخر برنامه گپی آزاد رسیده. مهمانان ما بودند ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر بخش توجیکی سامانه از اپلوس، سیاستشناس سیف‌الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضایان. مهمانان عزیز، بسیار تشکر که وقت جدا کرده به استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردید. بینندگان عزیز، شما هم میتوانید نظری خود را در این باره به ما نویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دو روز بعد از تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و هلاکت یک سرحدبان تاجیک، مقامات دو کشور پسی میز گفتگو نشستند و راههای پیشگیری از تکرار این گونه حادثه ها را بررسی کردند. گفت‌وشنید روز 12 مرد در گذرگاه سرحدی گلستان در ناحیه اسفرا صورت گرفت. در پایان مذاکرات بین سرداران ریاست سرحدبانی دو کشور سند به امضا رسید، ولی آن از چی عبارت است حالا معلوم نیست. دو روز پیشتر از این گفتگو در نتیجه تیراندازی در نزدیکی یک دهه مرزی در ناحیه اسفرا، سنت‌الله صمدوف یک مرزبان تاجیک در محل حادثه کشته شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. تیراندازی شب 11 مرد هم ادامه کرد و چندی از خانه‌های ساکنان جماعت چارکو اسفرا آسیب دید. روزی 12 مرد جنگ در شمال و غرب شهر کیو اوج گرفت و وزارت دفاع بریتانیا گفت که نیروهای زیادی روسیه تا به 25 کیلومتری مرکز شهر کیو نزدیک شدند. روزی 12 مرد در چندین شهر اوکراین بانگ خطر صدا داد و به مردم هشدار دادند که در جایهای امن پناه برند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت کشورش به نقطه عطف استراتژی رسیده است. او افزود نمیتوان گفت که برای ما چند روز لازم است که سرزمینمون را آزاد کنیم، ولی میتوان گفت که ما این کار را خواهیم کرد. پایان اقتباس. مراجعه ویدیوی زلنسکی روز 12 مرد نشر شد. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین 3 هفته سپری می شود. جوزف بورل مسئول سیاستگزاری های خارجی اتحادیه اروپا گفت که متن نهایی موافقتنامه برای احیای سازش اتمی بین ایران و قدرت های جهانی اساساً آماده و روی میز است، ولی به سبب عامل های بیرونی نیاز به توقف در گفتگوها هست. هفته گذشته روسیه طلب کرد زمانه داده شود که تحریمات غربی به ضد روسیه به سبب جنگ در اوکراین مانع همکاری های اقتصادی و نظامی ایران و روسیه نمی شود. آمریکا و کشورهای اروپایی این طلب را رد کرده، گفتند که تحریمات هیچ ارتباطی به احیای سازش اتمی با ایران ندارد. جوزف بورل مسئول سیاستگزاری خارجی اتحادیه اروپا روز 11 مرد در توییتر نوشت: به حیث هماهنگ ساز، من و گروه من با تمام طرف های سازش اتمی و آمریکا در ارتباط میمونیم تا وضع حاضره را پسی سر کرده سازش را ببندیم. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر نوشت که تهران به توقف در مذاکرات رضایت داده است تا که فرصت برای مسائل حل نشده و بازگشت اخیر برسد. نید پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 10 مرد گفت که بعضی از مسائل مانده است که باید حل شود، که این اشاره به آن است که موضع‌گیری روسیه تنها مانعی نیست که باید برای رسیدن به سازش نهایی از بین برداشته شود. در ترکمنستان انتخابات زودرس رئیس جمهور برگزار شد که آن را یک رسمیت برای سپردن قدرت از دست پرزیدنت قربانگلی بردیمحمدوف به پسرش سردار می‌دانند. همراه با سردار بردیمحمدوف 40 ساله در انتخابات 8 نامزد به مقام رئیس جمهوری هستند که همه‌شان را افراد وفادار به پرزیدنت می‌دانند و رقیبان واقعی نمی‌شمارند. انتخابات یک ماه بعد از آن صورت می‌گیرد که قربانگلی بردیمحمدوف 64 ساله 11 فوریه به پارلمان ترکمنستان گفت نیت دارد از رهبری کشور کنار رفته و مدیریت را به دست رهبران جوان بسپارد. اکثریت شارحان این را علامتی از آمادگی رئیس جمهور برای سپردن قدرت به پسرش دانستند که ماه سپتامبر سال گذشته 40 ساله شد و حق پیدا کرد که رئیس جمهوری ترکمنستان شود. روز بعد از اعلان، پارلمان کشور هم سنه انتخابات را تعیین کرد. روز 15 فوریه سردار بردیمحمدوف رسما از نام حزب دموکراتی ترکمنستان نامزد به مقام رئیس جمهور پیشبری شد. از زمانی به دست آوردن استقلالیت در سال 1991 به گفته ناظران غربی، هیچ یک از انتخابات های ترکمنستان آزاد و عادلانه و مطابق به معیارهای بین المللی صورت نگرفته است. مقامات هند گفتند تصادفاً به خاک پاکستان یک موشک پرتاب کردند و از این رو دستور دادند که این حادثه در سطح بالا تحقیق شود. وزارت دفاع هند روز 11 مرد در یک بیانیه رسمی گفت روز 9 مرد سال 2022 هنگام معاینه های معمولی نقص فنی سبب پرتاب تصادفی موشک شد. در بیانیه آمده است حکومت هند مسئله را جدی گرفت و امر داد که آن در سطح بلند تحقیق شود. پیشتر از این در روز 11 مرد وزارت امور خارجه پاکستان گفت با دعوت کاردار سفارت هند به وزارت با اعتراض پاکستان برای نقض بدلیل قلمرو هوایی کشور را رسانیده است. پاکستان خواسته است حادثه تحقیق شود چون به قول این کشور مشک می توانست هواپیماهای غیر نظامی و جان مسافران را در خطر گذارد. بابر افتخار یک سخنگوی ارتش پاکستان روز 10 مرد گفت مشک در نزدیکی شهر میانچانو سقوط کرده است و جای پرتابش شهر سرسد در نزدیکی دهلی بوده است. از بس که و پاکستان دو رقیب مسلح با بمب اتمی هستند و سه بار با هم جنگیدند، کارشناسان نظامی میگویند چون این حادثه می تواند سبب محاسبات نادرست و عاقبت های بد شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
قرب رسمی دلار در تاجیکستان به طور کم سابقه بالا رفته، $100 به 1300 سومانی برابر شد. تاجران میگویند الکای نرخ برخی محصولات نیاز اول از قبیل آرد، روغن و شکر گران شد. برخی تحلیلگران از بلاک اقتصادی حکومت دعوت دارند که با نظر داشت بد شدن وضع اقتصادی روسیه فوراً برنامه ضد بحرانی را روی دست گیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. فردوس غفورو فروشنده محصولات خوراکواری است. میگوید در یک هفته اخیر چند محصولات نیاز اول را از نقطه های یک لخت فروشی با نرخ بلند دسترس کرد. سببش هم به گفته این تاجر در بالا رفتن قرب دلار آمریکایی میباشد.
اوزی اوردات 175 وعده سنت 180 فروخته 5 سومون مونده سنده بلوی او در روز پیش اوردات 170 سومون میفروختند 165 میواردن 66 میواردن 70 میفروختند.
تاجران همصحبت ما گفتند این آخر کار نیست و در روزهای آینده احتمال نرخ دیگر محصولات هم بالا رود، به خصوص آن محصولات هایی که از خارج به تاجیکستان آورده می شوند. اسکندر شمسیف یک تاجر تاجیک افزود
بسیاری چیزی هست که از دیگر دولت ها میآید سومی تاجیکی نه، بسیاری چیز دلار کار میکنه. آره من که بعضیش میفروشم بعضیش قیمت میشم. مثلا روغنو از قزاقستان میارن، ارد میارن، که گندم میخرم نمیارن، اوسیوکتی ارد میکنن، اونجا هم دلار که کار میکنه. که
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در بازارهای دوشنبه نشان داد که نرخ یک خلطه ارد 10 سومانی، یک لیتر روغن 1 سومانی و یک کیلو شکر تا 2 سومانی گران شده است. تغییرات در بازار ارز تاجیکستان بعد حمله روسیه به اوکراین به وجود آمد. دوام دو هفته این جنگ قرب 1000 روبل از 141 سومانی تا 91 سومانی پایین آمد. در این مدت قرب $100 از 1130 سومانی تا 1300 سومانی بالا رفت، تغییراتی که حداقل از سال 2014 به این طرف سابقه نداشت. مقامات بانک ملی تاجیکستان تا حال شرح ندادند که سبب یک بار پایین آمدن قرب رسمی سامانه در برابر دلار آمریکایی چیست. یک مسئول این نهاد در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفت یک بار پس شدن قرب رسمی سامانه در برابر دلار پیامد وضع بد اقتصادی روسیه است. اگرچه بالا رفتن قرب رسمی دلار نگرانی ها را به میان آورده است، اما برخی تحلیلگران میگویند بانک ملی در شرایط فعلی بجز از بالا بردن قرب دیگر علاج ندارد. ذوالفقار عزیز متخصص ساحه بانکداری گفت
البته بانک ملی نمیتواند از تمام اون ذخیره‌هایی که دارد، امکاناتی که دارد پورا به استفاده برد، زیرا این ذخیره‌ها تمام شونده هستند، یعنی ذخیره‌های بی‌آخر نیستند که بانک ملی در هر حالتی موجود به معنای حالت امروزی که به وجود آمده است اون رو استفاده برد. و اون ذخیره‌ای که هستند اگر خطا نکنم در دوره بحرانی که هنگام پاندمی به وجود آمد قسمان استفاده برده شده هستند و ذخیره امروز شاید در 3 ماه 4 ماه آینده اگر به پورگی استفاده بره بسندگی میکند خلاص.
با تاکید این متخصص بلاک اقتصادی حکومت باید هر چه زودتر از پی تهیه یک برنامه ضد بحرانی شود، چون حالا معلوم نیست که تحریم ها علیه روسیه چقدر دوام میکنند. روسیه کشوری اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و این قشر سالانه به کشور نزدیک $3 میلیارد می‌فرستند. این مبلغ برای تامین وضع اجتماعی اهالی و نگهداری قرب پل سامانه کمک می‌کرد. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی در این مسئله اتفاق نظر دارند که با سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه مسکو کار و درآمد مهاجران کم شده، قرب روبل هم پس می شود. چون این وضع به تاجیکستان که از 4 خانواده یک محتاج پول مهاجران است به تاثیر نخواهد ماند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724-053-959.
در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد مقامات تاجیکستان را برای ادامه سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد فضای ترس در ولایت مختاری کوهستان بدخشان تنقید کردند. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می دهم. میشل بچلت کمیسر عالی سازمان ملل در مورد حقوق بشر روز 7 مرد در اجلاس 49 گفت شماره زیادی نمایندگان مخالفین در تاجیکستان در مرافعه هایی که به معیارها موافق نیستند به مهلت های دراز زندانی شدند. مقامات تاجیکستان هنوز به این اظهارات واکنش نکردند، اما در گذشته حبس مخالفان سیاسی خود را رد کرده همه گونه حکم دادگاه ها را خالصانه نامیدند، هرچند در داخل کشور نیز شبهه ها به بی‌طرفی دادرس ها باقی است. کمیسری عالی سازمان ملل همزمان گفته است درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرگران در ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان وضع حقوق بشر را به طور قابل ملاحظه کاسته فضای ترس و سرکوب را به وجود آورده است. خانم میشل بچلت گفته است از ادامه قطع دسترسی به اینترنت در ولایت بدخشان ابراز تأسف میکند و چنین برخورد را به طور آشکارا پایمال شدن حقوق آدمان میداند. ساکنان شهر خاروق و اطراف آن از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون از اینترنت محرومند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان ماه ینور امسال درباره سببهای نبودن اینترنت در منطقه پاسخی روشن ندادند. الهام جان عطایف معاون رئیس این اداره گفته بود که برای پیشگیری نمودن تأمین امنیت شهروندان، جمعیت، دولت، امنیت اطلاعاتی، بعضی چاره‌بینی‌های تکنیکی گذرانده می‌شود. و از در ولایت مختاری کوهستان بدخشان پس از تظاهرات 4 روزه در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلعه گلبدین زیابکوف صورت گرفت، پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی میگویند که رویداد 4 ماه پیش را تحقیق دارند، ولی ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات در منطقه نگرانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد مقامات تاجیکستان را برای ادامه سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد فضای ترس در ولایت مختار کوهستان بدخشان تنقید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. میشل بچلت، کمیسری عالی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، روز 7 مرد در اجلاس 49 گفت شماره زیادی نمایندگان مخالفین در مرافعه‌هایی که به معیارها موافق نیستند به مهلت‌های طولانی زندانی شدند. مقامات تاجیکستان هنوز به این اظهارات واکنش نکردند، اما در گذشته حبس مخالفان سیاسی خود را رد کرده همه گونه حکم دادگاه‌ها را خالصانه نامیدند، هرچند در داخل کشور نیز شبهه ها به طرفی دادرس ها باقی است. کمیسری عالی سازمان ملل متحد همزمان گفته از درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرگران در ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان وضع حقوق بشر را به طور قابل ملاحظه کاسته فضای ترس و سرکوب را به وجود آورده است. خانم میشل بچلت گفته است من از ادامه قطع دسترسی به اینترنت در ولایت ابراز تأسف میکنم، چون این برخورد حقوق آدمان را به طور آشکارا پایمال میکند. ساکنان شهر خاروق و اطراف آن از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون از اینترنت محرومند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان ماه ینور امسال درباره سببهای نبودن اینترنت در منطقه پاسخ روشن ندادند. الهام جان عطایف معاون رئیس این اداره گفته بود برای پیشگیری نمودن تامین امنیت شهروندان، جمعیت، دولت، امنیت اطلاعاتی، بعضی چاره‌بینی های تکنیکی گذرانیده می شود. و از در ولایت مختار کوهستان بدخشان پس از تظاهرات 4 روزه در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلعه گلبدین زیابکوف صورت گرفت، پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی می گویند رویداد 4 ماه پیش را تحقیق دارند، اما ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات نگرانند.
انزوای اقتصادی و سیاسی روسیه در پی حمله به اوکراین وضعیت این کشور و متحدانش را در آسیای مرکزی پیچیده می کند. طبق پیشبینی مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، بحران اوکراین میتواند اقتصاد جهانی را تا سال 2023 تا 1%، یعنی برابر به 1 تریلیون دلار کاهش بدهد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کشورهای آسیای مرکزی تا حد زیاد وابسته اقتصاد روسیه می باشند. قرقیزستان و قزاقستان بخشی از اتحاد اقتصادی اوراسیا بوده، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان از شریکان اصلی اقتصادی و سیاسی روسیه ماندند. تأثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین از روزهای نخستین مشاهده می شد. ضربه جدی به بازار ارز منطقه رسید که قبلا هم بی‌ثبات بود و وابستگی قابل توجه از روسیه را داشت. پیرو چهارشنبه شارح اقتصادی در دوشنبه می گوید در مورد همکاری تاجیکستان و روسیه تنها می توان درباره وابستگی حرف زد. کافیست بگویم که از حساب پولی مهاجران 2/3 کالای مورد نیاز وارداتی تامین می شود. اگر این پول ها وارد نشوند، تنها 1/3 محصولات مورد نیاز ما را می توانیم بخریم و در نهایت با کمبودی شدید در فروشگاه ها دوچار شویم که باعث افزایش نرخ و تشدید ناداری خواهد بود. اگر اقدامات مؤثر پیدا نکنیم، این وضعیت به همه بخش ها تأثیر زنجیره‌ای خواهد داشت، پیش بینی می کند چهارشنبه. طبق آمار روسیه، سال 2021 تعداد مهاجران از ازبکستان در این کشور 4.5 میلیون، از تاجیکستان حدود 2.4 میلیون و از قرقیزستان بیشتر از 900 هزار نفر بودند. بانک جهانی مقدار پول فرستاده مهاجران را از روسیه به 11% مجموع محصولات داخلی ازبکستان، 30% تاجیکستان و 28% قرقیزستان برابر دانسته است. این بانک در آخر سال گذشته افزایش 3.8% انتقال پول را در سال 2022 پیش بینی کرده بود. حالا معلوم شد که در آینده نزدیک چنین نخواهد شد. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه روسیه، سرمایه گذاری این کشور در منطقه 50 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. از این مبلغ 36 میلیارد در قزاقستان، بیشتر از 10 میلیارد در ازبکستان و 1.5 میلیارد در تاجیکستان سرمایه گذاری شده است. شارع اقتصادی عبدالمنان شیرعلیف باور دارد که از میان کشورهای منطقه تاجیکستان و قرقیزستان که عمدتاً از روسیه وابستند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در صورت دوام یافتن جنگ، احتمال بازگشت بیشتری مهاجران زیاد می‌گردد. غیر از این، میتوان حد زد که با کاهش یافتن درآمد، مهاجران به امضا کردن قرارداد و رفتن به جنگ در اوکراین راضی می‌شوند، می‌گوید او. اما وخیم شدن شاخص‌های اقتصادی و احتمال بی‌ثباتی اجتماعی تنها بخشی از مشکلاتی هستند که پایتخت‌های کشورهای آسیای مرکزی با آن روبرو می‌باشند. بالا رفتن ضدیت غرب و روسیه امکانات‌های پیشبرد سیاست چند سمتی آنها را محدود می‌کند. نتیجه رای‌دهی در نشست مجمعی عمومی سازمان ملل متحد در روز 2 مرد نیز گفته‌های بالا را تصدیق می‌کند که هجوم روسیه را به اوکراین محکوم کرد. 141 کشور به طرفداری سند رای دادند که در آن از روسیه طلب می‌شود جنگ را در اوکراین قطع کند. قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در میان 35 کشور دیگری قرار می‌گرفتند که از رای‌دهی خودداری کردند. ازبکستان و ترکمنستان در جریان رای‌دهی شرکت نکردند. معلوم است که همه کشورهای آسیای مرکزی در 30 سال اخیر تلاش می‌کنند میان قدرت‌های بین‌المللی به مانند چین، روسیه و غرب تعادل را رعایت کنند. قبلا این همه سیاست یک راه بردی خوب بود. ممکن بود به این راه از همه جانب ها فایده و کمک و قرض گرفت. حالا با پیچیده شدن وضعیت این سیاست را از واقعیت کمی دور کرده است، میگوید تاریخ نگار روس سرگئی آباشن. نیروهای روسیه 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کردند. مسکو آن را عملیات نظامی میداند، ولی کیف و غرب تجاوز می حسابند. نیروهای روسیه در 5 ولایت اوکراین از مرز گذشتند. حالا در شهرهای خارکوف، کیف، دامباس و جنوب اوکراین جنگ ادامه دارد. کشورهای غربی علیه روسیه تحریم های سخت جاری کردند.
بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. تان یا بخش
پس از سقوط کابل با دست طالبان باری نخست پناهجویان افغان در دوشنبه روزی مادر را که همساله 8 مارس جشن گرفته می شود تجلیل نمودند. برعکس چند چورابینی اخیر روزی 7 مارس تالار سفارت افغانستان در دوشنبه پر از آدم بود و حضور گرمی مهاجران افغان به ویژه زنها به نظر می رسید. در برابر رقص و سرود زنان افغان از مشکلات کشور خود و افزای بدی خانمان و دختران در عهد طالبان نگرانی نمودند. زنان فعال افغان گفتند در برابر طالبان ایستادگی نموده از حق و حقوقهایشان حمایت خواهند کرد. ماه آگوست سال گذشته بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در مکتب ها را بر روی دختران سنف های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محدود کردند. به زن ها هشدار دادند که برقع به سر کنند و تنها از خانه بیرون نیایند. زن های مهاجر افغان سبب چنین برخورد طالبان را نسبتشان به طور گوناگون شرح دادند. میناگل قیاسی فعال حقوق زن در صحبت به رادیو آزادی گفت طالبان برای آن حق و حقوق زنان و دختران را در افغانستان محدود کردند که از آنها بیشتر می‌هراسند.
زنان افغانستان سوادشان بالاتر از طالبان هست، از این خاطر نمی‌خواهند و اونا فکر میکنند که در اسلام، البته اسلامی که طالب فالو میکنه، به زن حق درس و حق کار داده نشده، در حالی که در اسلام گفتند که درس به زن و مرد فرض است، کار به زن مرد. هیچ در اسلام نیامده مچم از کدام اسلام حرف میزنند و طالبان میخواین که اسلام جداگانه از خود داشته باشند و در تحلیل هایشان، یعنی تحلیل کرده که زن، جایگاه زن در اسلام اصلا وجود ندارد.
طلبی بسر کردن برقه به قول سهیلا جویا، سابق وکیل شورای ولایت تخار، نه جنبه مذهبی دارد، بلکه وسیله است که طالبان به خاطر تهدید آن را همچون ابزار بالای خانم ها استفاده می برند.
این جزی دستاویز از اونا شده که به عنوان سطر می خواهند که خانم ها را تهدید کنند، در حالی که مردم افغان، مردم مسلمان از اونا همیشه حجاب را رعایت کردن و رعایت می کنند و او یک ابزار شده، گفتن سطر یک ابزار شده برای ایشان، وگرنه هیچ بی‌سیرتی در افغانستان وجود ندارد.
سرکوب اعتراضگران زن از سوی طالبان که هفت ماه می‌شود در افغانستان قدرت را در دست دارند با انتقادهای روبرو شده بود. قبلا زنان پناهجوی افغان با تشکیل همایش در بنای سفارت این کشور در دوشنبه از تقدیر ناروشن چندی از زنان ناپدید شده در کشورشان اظهار نگرانی کرده از جامعه جهانی خواستند به رفتار طالبان در برابر خانم‌ها بیشتر توجه شود. چنین نگرانی‌ها در حالی است که طالبان بارها وعده دادند که به حقوق زنان در افغانستان احترام می‌گذارند و در مکتب‌ها را برای دختران باز خواهند کرد. زنان پناهجوی افغان در دوشنبه میگویند با وعده‌های طالبان باور ندارند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان طالبان حکومت خود را اعلان نمودند، ولی تا حال حکومت آنها را هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق زنان و دختران و تشکیل یک حکومت فراگیر از طلب‌های اساسی جامعه جهانی است که سر هر وقت در خطاب به طالبان صدا می‌دهد. در پی تصرف افغانستان از سوی طالبان، فرار پناهجویان افغان به دیگر کشورها از جمله تاجیکستان افزایش یافت. طبق اطلاع رسمی فعلا در تاجیکستان 15,000 پناهنده افغان به سر می‌برد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
منتخب چین در بازی های 13 زمستانه پارالمپی که در پکن جریان دارند پیش صف است. ورزشکاران جوان تاجیک به نیم فینال قهرمانی بوکس آسیا راه یافتند. ریتینگ یا فهرست نوی گران ارزش ترین فوتبال بازان آسیا نشر شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در پارالمپیاد زمستانه که 4 مارس در پکن شروع شد، بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات، منتخب چین با کسب 26 مدال از آن جمله 8 نشان طلا، با نظر داشت هم صفت مدال ها و هم تعداد آنها در جای اول قرار دارد. منتخب اوکراین با کسب 13 مدال که 5 تا اش طلا است، مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب کانادا نیز با کسب 13 مدال من جمله 5 نشان طلا مقام سوم را صاحب شده است. در بین 10 گانه اول اینچنین ژاپن، فرانسه، اسلوواکیا، ایالات متحده آمریکا، نروژ، آلمان و استرالیا جایگیر شدند. بغیر از اوکراین، از کشورهای سابق شوروی، قزاقستان با یک مدال برنجی در جای 17 قرار گرفته است. یادآور می شوم کمیته بین المللی پارالمپی به دلیل فشار نمایندگان کشورهای دیگری شرکت کننده مسابقات در پس منظر عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، درخواست ورزشکاران روسیه و بلاروس را برای شرکت در بازی های پارالمپی سال 2022 در پکین رد کرد. خبری دیگر در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و جوانان که در شهر عمان اردن جریان دارد، برخی از ورزشکاران تاجیک مبارزه را در دور نیمه نهایی ادامه می دهند. در این مسابقه قطعوی بیش از 350 ورزشکار از 21 کشور قاره مبارزه می برند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 21 ورزشکار داخلند. 4 روز رقابت ها نتیجه گیری شد. در سبقت نورسان انوشروان فوزیلوف در وزن 46 کیلو، رسلان غفوروف در وزن 57 کیلو و رستمجان اشوروف در وزن 60 کیلو، اینچنین در سبقت جوانان نورلانبیگ ارماتوف در وزن 75 کیلو که در دور 4-1 نهایی رقیبانشان را مغلوب کردند، به نیم فینال راه یافتند. 3 نفر اکمل جان عبدوالیف، یوسف فوزیلوف و هنگامه ایسایبا طبق قرعه کشی محاربه را از دور نیمه نهایی شروع خواهند کرد. دودابیک فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته برای بوکسچی‌های ما بارهای تشکیل کردنده کار همین خیلی مشق تعلیم گذشتگی نیه. مثال قزاقستان برفتیم، قزاقستان کماندش همهشون یک تشده برای تیاری چمپیونیت جهان برآمد کردن، کوبند رفته مشکران دیگه و هکته. یعنی ما همین تیاری همون نیست، ما با یکان جانده همین مشقهای تعلیمی دولت های بزرگ یک جای گذشتن دکار هم بسانه تجربه هاشون کلامش.
و خبری آخرین، سون هین مین حملگری باشگاه فوتبالی توتنهم هاتسپور کره جنوبی در روی خط نو شده گران ارزشترین فوتبال بازان آسیا از روی فرضیه ترانسفر مارکت در جای اول قرار گرفت. نرخ حملگر 80 میلیون یورو ارزیابی می شود. به سگانه بهترین بازیگر ایرانی دسته بایر لیورکوزن آلمان سردار آزمون و حمایتگر ژاپنی تیم ارسنال انگلیا تاکهیرو تومیاسو شامل شدند. نرخ هر کدامی آنها 25 میلیون یورو است. در مورد فوتبال بازانی از همه گرانبهای تاجیکستان، ترانسفر مارکت از نیم حمایتگر 27 ساله دسته لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان پرویز جان عمربایف و نیم حمایتگر 28 ساله استقلال دوشنبه علیشر جلیلف که امسال به باشگاه ازبکستانی اگیمکه آلملیق گذشت نام برده است. عمر بویف 900 هزار یورو و جلیلف 700 هزار یورو ارزش دارند.
درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه گپی آزاد. اوکراین 6 روز است که در آتش جنگ می سوزد. صبح بر وقت 24 فوریه نیروهای روسیه با فرمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. این جنگ تا کنون صدها قربانی داشت و هزارها اوکراینی را سرسان کرد. صرف نظر از آغاز مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین، زد و خوردهای شدید همچنان ادامه دارد. چرا این جنگ سر زد؟ عملکرد روسیه آیا پایمال کردن استقلالیت اوکراین نیست؟ زیر تحریم قرار گرفتن روسیه به اقتصاد تاجیکستان چی تاثیر میرساند؟ برای بحث بیشتر در این باره به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر بخش تاجیکی خبرگزاری از پلوس، سیاستشناس سیف الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضایان. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدید. با اجازت شما صحبت را با ارشاد سلیمانی آغاز میکنیم. کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان درباره جنگ روسیه با اوکراین به دو گروه تقسیم شدند. نظر شما چیست؟ کی حق است، روسیه و یا اوکراین؟
خب این بس بسیار کلان است، چون موضوع خودش یک موضوعی از بس کلان تر است. این حادثه دو پهلو دارد، یکی پهلوی سیاسی و گیوپولیتیکی و دیگرش پهلوی انسانی و حقوق بشری. ما اگر از کدام پهلو به این حادثه، به این تنیش، به این نظر کنیم، بعد از همون موقع این حوادث تحلیل شود. ولی در حال حاضر ما با عنوان شهروندای کشور دیگر که از این دو کشور به اصطلاح در فاصله دور قرار داریم و همیشه برخورد اینها را از نگاه منافع ملی و دولتی خودمان بها گذاری میکنیم، هم از منافع کوتاه مدت و هم از دراز مدت، باید به واقعیت هایی که در این جغرافیا رخ میدهد باید به اونها نگاه کنیم و در اساس اونها تحلیل کنیم.
من فکر میکنم که در اینجا منفیت های گیاپولیتیکی البته دولت اروپایی و امریکا خیلی زیاد و مشاهده میرسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسی هم کیف بود و این رو تمام دنیا میدوند. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خودی اونها با وجود نامد. از طرف غرب اوکراین خیلی خیلی هوا داده شد، یعنی گفته شد که ما شما را دستگیری میکنیم، گفته شد که شما باید که در مقابل روسیه باشد. خب ما میدونیم که در مقابل روسیه بسیار کشورها هستند که میخواهند که روسیه رو گوییم که نوتینش کنند، روسیه رو از بین برند، ما رو تقسیم کنند. این علاقه تقدیر روسیه در همون برنامه های گیوپولیتیکی مثلا امریکا هستند، چون رادیو هم رادیوی امریکایی است. ما البته هر چی که گوییم شاید که نرود با چوب، لیکن به هر حال من اندیشه خودم رو میگم که اینجا مسئله جدی است. مسئله اون است که ما هر خیل نکنیم هم با اوکراین هم با روسیه همچون خلق خشت تبار هستیم. ما نمیتوانیم که الهیده یکی اشو حمایت کنیم یکی اشو نکنیم. اوکراین خواست که حتما با ناتو هم رو شود. پریزیدنت پوتین از سال 2004 به این طرف از میونخین، یا که 2004 و 2007 خطا نکنم ها؟
2008
2008 به این طرف گفته بود که از خط مرزی ما نگذارید، خط سرخی امنیتی ما نگذارید. لیکن در اینجا ما دیده استودیم که اوکراین این رو رعایت نکرد و اجازه داد که با داخل و یراقای زیادی وارد شوند و البته این هر یک دولت دیگر هم طاقت کرده نمیتوند.
یعنی به نظر شما اوکراین این خط سرخ روسیه از خط سرخ؟
بله بله.
خب اما سوال دیگر از شما این است که آیا عملکرد روسیه به معنای پایمال کردن استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین نیست؟
نه، چون که دو ولایت لوگانسک و دونیتسک در اونجا روس‌ها اساسا زندگی میکنن، البته اوکراین هم هستن، اونها زیر فشار دائمی، زیر تیغ پرانی بودند، خانه های اونها ویران بود، لیکن در جامعه جهانی یگان چیز نشان ندادند تا دیروز. دیروز بعد معلوم شد. فقط فرانسوی ها بعدی آمدن مکرون یک فیلم یورالیک با وجود آوردن و در اونجا واقعیت را گفتند. دیگر یگان وسایت اخبار دنیا در باره 8 سال در پدوال ها میگنه که زیر بیناها زندگی کردن مردمی لوگانسک و دونیتسک چی نگفتند؟ چرا نگفتند؟ چرا حقوق این آدم ها زیر پای میشود و کسی در این باره صحبت نمیکرد؟
البته در این باره مسئله دونیتسک و لوگانسک حالا یکان تحقیقاتی منصفانه بین خلقی انجام نشده است که ما با اون تکیه کنیم و بیشتر این
ما خودمون میدونیم حجت با تحقیقات نیست.
از زبان مقامداران روسیه صدا میدیل از جمله از زبان رئیس جمهوری روسیه، ولی یکان دلیل مشخصی هم پیشنهاد نشده است. خب باشد جناب شیرعلی رضایان، شما در یک صحبت بر رادیوی آزادی امین یک هفته پیش روسیه از یک طرف و اوکراین و غرب را به آن عیبدار کردید که نتوانستند دوام 8 سال اخیر بحران پیش آمده را حل کنند. به نظر شما اصل این بحران چی بود و چرا حل نشد؟
در باره احتمال جنگ در اوکراین در طول مثلا 2 ماه اخیر گپ‌های زیاد بودند، پیش بینی‌های زیاد بودند. حتی اگر خاطرتون باشد روزی 16 فوریه هم سنه هجوم روسیه به اوکراین تعیین شده بود و از جانب رئیس جمهوری آمریکا صدا داد. ولی مسئله سری چی است؟ مسئله سری این است که متاسفانه برای منفعت های مجموع کشورهای غربی
برای منفعت های روسیه و برای خودی منفعت های اوکراین با وجود آمدن یک تنیش موفقیت نکرد، زیرا آنها از حالت بحرانی خواسته های گوناگون خود را برآورده میخواستند. ولی هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونست که عملیات حربی روسیه، یعنی جنگی که راه اندازی شد یا به وجود آمد، با چنین سطح، با استفاده چنین تکنیکا و عموان مجموعی پوشش اطلاعاتی که حال حاضر ادامه دارد صورت نگیرد. و ما البته اونا رو گناهکار نکردیم، بلکه ما گفتیم که خواهش واقعی برای حل مسئله وجود نداشت، چون که اون چیزی که روسا میخواهند با طلبات اوکراینی ها موافق نیست. اوکراینی ها البته در این نظر هستند که آنها تمامیت ارضی کشور خود را حمایه میکنند، و اون چیزی که غرب میخواهد اونم به مجموع منفیات های دو جانب به خصوص روسیه موافق نیست.
ولی درست است، روسیه میخواهد که اوکراین به ناتو پیوست نشود، به غرب نزدیک نباشد، ولی به نظر شما اوکراین یک کشوری صاحب استقلال است، خودش میتواند تصمیم بگیرد که با کدام طرف نزدیک باشد. فکر میکنید چرا روسیه این تصمیم کیف رو همچون یک کشوری صاحب مستقل، یک کشوری صاحب استقلال قبول ندارد؟
نگاه کنید، سال 1830 دکترین مانرو در امریکا قبول شد و حال حاضر هم عمل میکند. تمام قلمرو امریکای جنوبی و شمالی این منطقه نفوذ ژئوپلیتیکی امریکا اعتراف میشود. و اگر شما نگاه کنید که اگر برای چی امریکا با وینزوئلا، با کشورهای گوناگون امریکای لاتینی بحث دارد، و اون خاطر که از نگاه امریکا موجودیت چنین یک رژیم های سیاسی با منفعت های ملی امریکا خلال ایجاد میکند. روسیه امریکا اونها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم کدومش استفاده بریم، از همون قدرت های گلوبالی هستند که عنصرهای امپریوی پیشتره رو زنده نگاه میدارند. و روسیه هرگز برابر امریکا نمیخواهد که در همسایه کشورش یک نیروی یا یک حکومتی باشد که از نگاه روسیه به منفعت های روسیه یا خواسته های روسیه را تامین نکنه. چون که ما این رو هم در عملکرد امریکا و هم در عملکرد روسیه میبینیم. این یک قاعده عملی نونوشته ولی در عمل بوده سیاست است. چونکه اینجا مسئله سری صاحب اختیاری اوکراین نیست، یعنی طور ارشاد بسیار خوب گفتن، مسئله فراتر از این چیزی که ما تصور میکنیم جریان دارد. زیرا حال حاضر شما نگاه کنید که طور پیشتر هم من خودم گفتم، هم روسیه هم کشورهای غربی و هم اوکراین از بوجود آمدن نظام منفعت داشتند، ولی هیچ کس پیش بینی نمیکرد که با چنین سپاهنویی و وسیگی این نظام چی میشود. نیزو یعنی به وجود نیاد اما الانگه میگیرد.
بله، تشکر. مهمانان عزیز، یک سوال از همه شما، اگر عین چنین رفتاری روسیه که با اوکراین کرد، عین چنین رفتار با تاجیکستان صورت بگیرد، آن را چه قبول میکنید؟ نخست جناب سفیر فلسفر میخواستم نظر شما را پرسم.
با تاجیکستان چنین صورت گرفتنش امکان ندارد، چون که مردم تاجیکستان گپی یگان قوای بیرونی را گوش نمیکند و در مقابل شریک های استراتژی خودش هیچگاه موقعی نمیگیرد. می تواند نیترالی باشد، لیکن که به مقابل مثلا روسیه یا که ازبکستان یا قزاقستان یکان اندیشه زید نمیگوید.
بله جناب شریک رزوان، پاسخ شما چه؟
به نظر من این امکان ندارد، با اون خاطر که ما در نظام یگانه تامین امنیتی هستیم. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک سازمان مدافعی است که زیر چتر روسیه هم هست و تاجیکستان اعضای عضو آن از دوره تاسیسش می باشد. و نکته دیگر در این حالت است که اگر در صورتی به وجود آمدن چنین بحث،
برای سوال من همین بود،
اگر گرید، یعنی باز اگرهای دیگر هم دارد که احتمال چنین شدن مسئله رو به طور بسیار مینیمالی میبرد، زیرا که ما با روسیه همکاری بسیار نزدیک حربی سیاسی داریم. بزرگترین پایگاه حربی خشکیگرد روسیه که در خارج است در تاجیکستان است. یعنی سیستم مناسبت هایی که یا نظام مناسبت های سیاسی امنیتی که ما داریم البته چنین سرزدن چنین حال حادثه رو غیر امکان میکند. ولی اگر باز با اگر با همچون سیناری احتمالی اگر گیرید، البته طوری استادم گفتند، این یعنی هر کشوری که به تاجیکستان تجاوز میکند از جانب شهروندان تاجیکستان همچون تجاوزگر شناخته میشود و دکترین سیاسی و دکترین حربی ما هم از این عبارت است که ما باید وطن خود رو حمایه کنیم.
نظر شما؟
خب درست است، تاجیکستان مرز گیاپولیتیکی روسیه در آسیای مرکزی با جنوب آسیا شناخته میشه و عملا یک کشور تحت نفوذ سیاسی امنیتی روسیه است. ما در دایره سازمان های گوناگون، در دایره خب هم اتحادهای امنیتی و سیاسی و هم سازمان های سیاسی اقتصادی با هم شریک هستیم و عهد و پیمانی استراتژی داریم. ولی صرف نظر از این حوادثی که سالهای اخیر در دنیا شد، این احتمال هیچ وقت از بین نمیبرد، خصوصا از سوی دیگر که ما برای چین هم امروز آهسته آهسته به یک مرز گیاپولیتیکی تبدیل شده ایستاده. از همین نقطه نظر، از همین منطق، بعد امروز عملکرد روسیه در مقابل اوکراین باید محکوم باشد.
بله، ما با این بحث حتما برمیگردیم و با اجازه شما همکاران ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه درباره جنگ اوکراین پرسیدن. این پرسش را همراه تماشا میکنیم و بعدا صحبت را ادامه میدیم.
شما کی را در این جنگ حق و جانب میشونید؟
هر طرف خودش رو البته سفید میکنند، لیکن به فکر من روسیه نباید که حمله کند بود و هیچ جنگ رو عموما نمیخواد و اثر میگوید که همه جا عبود باشد، تینج باشد. من فکر نمیکنم که روسیه سر کرد این کار رو.
اینه که اوکراین یک کشور مستقله و باید مستقل بمونه و به حریمش روسیه باید احترام بذاره. هر گونه دخالت خارجی تو هر کشوری رو ما محکوم میکنیم.
اونو естественно Украина, зачем они делили русских там Украин, зачем? Испокон веков это же две такие нации, да, что они всю жизнь, как сказать, шли в одну шеренгу, можно сказать, так ведь? Вот, я не знаю. Ну, Бандера не есть Бандера, наверное. Вот они во время войны показали себя, а теперь сейчас вот показывают себя. На, жалко народ и детей.
Мы одам халки джанг дида астим, джанг задаки астим, барой хавай. Мы халки Украины род чоро ми фамим ки халки халки чи астим. مقصد که به گناه هست دیگرها دخالت کرده هستند، از بیرون دخالت کرده هستند.
Я не хочу говорить, кто прав, кто виноват, не мое это дело. Я знаю, что сейчас нужно очень усиленно молиться, чтобы был мир. Страдают невинные люди. Это очень больно и горько. Спасибо.
Сюда уха, а меня дам эти. А мы ватаном убодай, тень, джай.
Ватан был.
روسیه خواهد.
برای چی؟
روسیه جنگ نمیخواد، آزادی میخواد که همه یک زندگی. اوایو بازیچه اروپا شدگی.
همچنان که در پرسش دیدیم، ساکنان در تاجیکستان نسبت به تحولات اخیر میان روسیه و اوکراین به تفاوت نیستند و این را جدی پیگیری میکنند. جناب ارشاد سلیمانی، سوالم از شما این بود که روسیه محوری در مفکوره شهروندان تاجیکستان چه بها میدید به روسیه محوری؟
خوب این تاریخ درودراز دارد. ما از سال 1864 میلادی، زمانی که روسیه آسیای مرکزی امروز را غصب کرد و حکومت منقیتی بخارا عملا یک حکومت زیر نفوذ روسیه بود، با اونا مشترکات زیاد داریم و در زمان شوروی تاجیکستان یک کشوری عضو اتحاد شوروی بود البته، ولی فرمانبردار روسیه بود و در حکومت شوروی سیاست های پیاده می شد که از تمام مردم قلمرو اتحاد شوروی یک مردمی به اصطلاح اونیکالی ساخته شود، خصوصا از مردمان مسلمان نشین یا سوی مرکزی که ما نمونه های زیاد می دانیم، خط تغییر کرد، خب زبان ها را تغییر دادن و چیزهای دیگر. و عملا مثلا تمام دانش های دست اول در این منطقه با زبان روسی بود و در دوران شوروی عادتاً بیشتر دانشمند کسایی حساب میشدن که زبانش روسی میدانستن و همین چیز از در ابتدا از یک واقعیت بعداً به یک مفکوره تبدیل شد و آهسته آهسته خب ما با وجود این که مثلا 30 سال از زمان استقلال زندگی میکنیم اما بیشتر زیر تاثیر فضای اطلاعاتی روسی مانده ایم، در بیشتری مورد با رسانه های روسی دسترسی داریم و از سبب اینکه اکثریت مردمی تاجیکستان زبان روسی را میدانند دانش های دنیا را هم به وسیله زبان روسی میاموزند و از خود میکنند. از همین نقطه نظر این به تعبیر شما روسیه محوری در تاجیکستان یک واقعیت است.
بله. جناب سفلا سفر شما روزه هستید بین اندشو؟
بله، چون که هر یک کشوری که هست البته زیر فشار یا که حتی زیر پوششی با یک کشور دیگر هم هست، مثلا افغان ها، پاکستانی ها، هندو ها زیر فشار زبان انگلیسی بودند و ماندن تا حاضر هم. ما البته چون با روسیه در مرز گیاپالیتیکی روسیه بودیم، ما هم زیر پوشش زبان روسی بودیم و به هر کسی، به هر یک کشور همین زبان های بزرگ دنیا کمک میکنند، لیکن این به ما یکون ضرر جدی نآورد، برعکس به ما کمک رساند. حاضر مثلا زبان انگلیسی و چینی که برای ما بسیار ضرورت پیدا کردند، فرزندان ما، مردم ما با این دو زبان هم حواس دارند و آن را به حضور آموخته ایستادند. یعنی زبان روسی خلل رسانی رشد فرهنگی ما نبود، برعکس کمک رسانی ما بود.
جناب شهرالی رضایان، ببینید جنگ روسیه با اوکراین در تاجیکستان خوب البته در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیاد را به میان آورد، اما مقامات رسما در این باره خاموشند، هیچ اظهاراتی رسمی پخش نشده است. به نظر شما چرا حکومت تاجیکستان در این باره خاموشی را اختیار کرده است؟
چون که این بهترین موقع در شرایطی به عمل آمده است، زیرا که موقع گرفتن با در بابت این مسئله، وقتی که ما هم با روسیه روابطی بسیار نزدیک داریم، هم با اوکراین روابطی بسیار نزدیک داریم، این شاید در میان مدت برای کشیدن تاجیکستان به جانبداری یکی از طرف ها سبب شود. اینه که ما موقع رسمی خود را به اصطلاح اظهار نکردیم، در این شرایط این به نظر من بهترین چیز، چون که اگر اجازه باشد من پنج خط سرخ را برای سیاست خارجی تاجیکستان در مرحله امروزه در ارتباط به وضعیت اوکراین ذکر کردنی هستم. بحث اول این بحثی که شما گفتید، یعنی ورود نشدن به بحثی که روسیه با اوکراین دارد، چون که
با اوکراین و غرب
این است مسئله دیگر، با روسیه با اوکراین دارد، چون که ما مثلا در بنیاد نیروگاه های برقی آبی بیشتر اما توربین هایی که برای گس های ما لازم است در اوکراین استحصال نشود، یعنی هر دو کشور برای ما مهم است، به ما باید هرگز به بحث اونها ورود نشیم و یگانی از طرف ها رو جانبداری نکنیم که این بر ضرر منفعت های ملی ماست.
ولی اینجا شما هم تاکید کردید که تاجیکستان یک منطقه تحت نفوذ روسیه است، آیا این خاموشی مقامات تاجیک و بی‌طرفیشان تا کی میتونه دوام کند به نظر شما؟
خب تاجیکستان به عنوان یک کشوری که با یکی از همسایه هاش مشکل دارد، عملا وارد نزاع و درگیری ها است. در شرایط حاضر وابسته به دینامیکای حوادث، من فکر میکنم تا یک زمان خیلی طولانی تر موقع بی‌طرفی را کسب میکند، چون از نقطه نظری هم سیاسی و هم از نقطه نظری نزاشناسی به شرایطی که ما قرار داریم این موقع خوبتر است. اما این بستگی دارد به اینکه حوادث یا به اصطلاح این جنگ به کجا میکشد. اگر غرب وعده‌ای را که با اوکراین داده است و اوکراین را در مقابل روسیه حمایت کند و روسیه مجبور شود این جنگی را که یا به تعبیر خودشان عملیات ویژه را که برای چند روز یا چند ساعت تعریزی کرده بودند مثلا به ماها بکشد، در اون شرایط من فکر میکنم اگر روسیه ضرورت پیدا کند که شریکای استراتژیش از او حمایت آشکار کنند، تاجیکستان ناچار این موقع را اعلان میکنه.
شما روزی هستید اگر که تاجیکستان از روسیه طرفداری کند چی مشکلی ها پیش میاد برای کشور؟
اصلا من موقع دولت خودم را همه وقت دستگیر میکنم، اینجا هم همینطور هست، لیکن باید به واقعیت درست نگاه کنیم که این جنگ برای حفظی نه تنها منفیت روسیه بود، نه تنها فرهنگ و زبان روسیه بود، این جنگ برای حفظی 4 میلیون نفر اهالی دو ولایتی خودی اوکراین بود که اوکراین در مقابل اونها هر روز تانک توپ استفاده می بود.
حکومت اوکراین با عنوان نیرویی که دولت اداره می کرد و وظیفه دار بود که مناطق با مناطق خودش مشکل پرابلمی که در اونجا پیدا شده است
حل کن.
اون حل کند و چون این منطقه از جانب روسیه حمایت می شد، تمویل می شد با به اصطلاح تجهیزات سنگینی جنگی و نظامی تامین می شد و این به یک تنش به یک برخورد کلان تبدیل شد. وگرنه مثلا دو ولایت از کجا توانی ندارد که در مقابل حکومت مثلا 7 سال مقاومت و یا جنگ کنند. ولی گفت سر این است که باید یکی از کشورهای دوروبر روسیه به یک میدان برخورد گپلیتیکی تبدیل می کند. این طرح بالای گرجستان بود که به یک نوی خب در اونجا میشد بگیم که موفق نشد و دیگر و اوکراین
بیلاروس بیلاروس
ولی بیلاروس ولی اوکراین امروز به همین میدان تبدیل شد. گپ سر چی است؟ مسئله حمایت از حقوق روس ها، زبان روسی، پراوسلاو ها، اینا بهانه های برای منافع گیوپولیتیکی روسی هستند و از سوی دیگر همین گونه بهانه ها را هم کشورهای غربی در اختیار دارند. اگر این چیزها برای روسیه بسیار مهم بود یا به تعبیری که رسانه های روسی میگن مثلا آمدن و به تعبیر تاجیکی ما در تگ فکر روسیه مثلا جا شدن این حتی اگر مشکلی کلان می بود، مثلا در زیر منح روسیه لهستان کشوری که سابقه 20 چند ساله عضویت ناتو را دارد برای روسیه مشکل نبود، کشورهای ساحل بالتیک که از کشورهای سابق شوروی بودند، خب لاتوی، لیتوی، استونیا، همه اینا اعضای ناتو هستند. گفت سر این است که اوکراین برای روسیه به عنوان یک کشور صاحب اختیار در روابط دراز مدت سیاسیش هیچ وقت مطرح نبود. شما همون بحثی نا اوکراین و اوکراین بعد پاشخوری شوروی را میدانید که این در زبان روسی معنی بسیار کلان سیاسی دارد، یعنی روسی همیشه اوکراین را یک جزء خودش حساب میکرد.
جناب شهرعلی رضایان ببینید، آیا شما هم به همین اندیشه راضی هستید که بحران اوکراین و جنگ در این کشور نتیجه قدرت طلبی و قدرت طلبی میان روسیه و غرب است؟ چنان که گفتم
مسئله شاید کمتر توبیش دیگر داشته باشد، ولی دلیل های بسیاری موجود هستند که واقعا این مردم اوکراین قربانی بازی های گیاپلیتیکی شدند و این زمان خسارات بسیار زیاد با آنها رسانیده می شود. ولی از اون از بس که کار از کار گذشت و علاقه تمام موقع های جانب ها روی میز گذاشته شدن، یعنی کارت اونها روی میز است، ما میبینیم که در این در میان مدت به هم آمدن موقع های این کشورها غیر امکان است.
دقیقا سوال بعدی ما همین است. ببینید تاثیر جنگ روسیه و اوکراین از دوری 4000 کیلومتر در تاجیکستان هم مشاهده میشد، بخصوص در بخش اقتصاد، از جمله که قرب روبل روسی پس شد و درآمد بسیار خانواده ها به یک بارگی کاهش یافت. و من میخواستم از شما بپرسم نخست که خیلی کوتاه میگفتید به عنوان سوال آخر که پیش اومدی وضع رو شما چگونه میبینید؟
پیش اومد برای ما بسیار وزین است، به خاطر اینکه نظام اقتصادی ما با نظام اقتصادی روسیه پیوست میباشد، یعنی یا در پارالل عمل میکند و هر اقدامی که از جانب کشورهای غربی برای روسیه میشود برای ما هم احساس میشود. و ما میخواستم بغیر از مسئله اقتصادی باز ما مسئله امنیتی رو ذکر کنیم، چون که ضعیف شدن روسیه در آسیای مرکزی، نفوذ یا موقع روسیه در آسیای مرکزی دو سناریو رو به وجود آورده میتونه. یکیمش این که ما نسبتا آزاد میشویم و در رشد خود اقدام های جدی میکنیم، ولی سناریو دویمش که بسیار خطرناک است و احتمال زیاد همین چیز عملی شود، نفوذ قدرت های دیگر بخصوص چین، ترکیه،
کشورهای
عربی
امین منارخی خلیج رو ما احساس میکنیم که این از روی تجربه سالهای 13 و 16 که بود برای ما بسیار خطرناک است.
نه فکر شما فکر میکنید جنگ اوکراین در دراز مدت میتوند امنیتی روسیه رو کم کند؟
بله، جنگی که وضعیتی که در اوکراین به وجود آمد یگان بهبودی یگان چیزی مثبت برای ما نمیسازد. ما رو تنها در برابری در روبروی الامون تهدید و خطرهای احتمالی و مشکلات احتمالی می روبرو میکند که میگذارد که در برابری همه اون مسئله هایی که ما داریم بخصوص در جنوب بود افغانستان برای ما یک چیزهای ایلاوگی رو اندیشدن اقدام های ایلاوگی رو برای حفظ ثبات و امنیت در کشور ما حتمی میگردند.
این گذاشتش رو همین خیلی فهمون که این به منفیت همه خلقای سلاویانی باید باشد و به نظرم درست هم کرد. از این سبب از موقع پوتین که به سوی صلح قدم بسیار جدی موند ما البته دستگیری میکنیم و فکر میکنیم که مین بعد این جنگ باید که دوام نکند، اگر به شرطی که قسم ویسیو میگنم و ارجان سیلی اوکراینی بر مقابل این سه ولایت خیلی قرم والی در نظر نیست چون که باید تینج دست با مقابل همین دو ولایت بس کنند، اگر حجومه در این حالت همش خوب میشود و این دو ولایت هم گرچنده که مقابل اوکراین گپ زنند لیکن روسیه با اونها اجازت نمیتید، امکانیت نمیتید که اونها جنگ رو دوام دید.
البته
همشون دو جمهوری
اکنون البته این نقطه نظر
دو جمهوری مستقل
اون چی در رسانه های روسیه و زبان مقامات این کشور صدا میدهد و اون چی عمل میکند تقریبا خیلی فرقیت زیاد دارد. حالا اونها گفتن ما گفتگو میکنیم اما جنگ ها در خرکوف خیلی جدی است و چندی مراتبه تلاش شده استاد است که شهر کیف زیر نظارت نیروهای روس در آید. خب نظر شما
کدام شهر؟
کیف.
بله.
نظر شما چی است؟ پیش اومدی وضع چگونه میبینید؟
خب همه گونه جنگ نواسه از این که یک ساعت دام میکنه یا یک روز یا یک سال یا یک ماه
زرد
خطای فاجعه بار داره. برای تاجیکستان که یک کشوری که از خیلی جهت وابستگی های زیادی از روسیه دارد این جنگ عاقبت های فاجعه بار دارد. یکم، صرف نظر از تحریم های غرب، مثلا خلالدار شدن وضع اقتصادی روسیه وضع اقتصادی تاجیکستان
بد میکند
چون لشکر کلان مهاجرای ما که از روسیه به تاجیکستان پول میفرستند مقدار پولی که اونا میفرستند در نگاه داشتن توازن اقتصادی تاجیکستان یک چیز جدی است و بار دیگر به مردم خودش و به مردم منطقه تحت نفوذ روسیه ثابت میکرد که حضور است. یا این که اگر موفق نشود یا زیر تحریم های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان مجبور شود که موقعش تغییر دهد، پوتین به عنوان یک آدمی که خودش تصور میکند که بسیار زور است این به فرجام کریر سیاسی پوتین سبب میشه.
بله. بسیار تشکر زیاد. بیننده عزیز به آخر برنامه گپی آزاد رسیده. مهمانان ما بودن ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار و سردبیر بخش توجیکی سامانه از اپلوس، سیاستشناس سیف‌الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضایان. مهمانان عزیز بسیار تشکر که وقت جدا کرده به استودیو رادیو آزادی تشریف آوردید. بینندگان عزیز شما هم میتوانید نظری خود را در این باره به ما نویسید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دو روز بعد از تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و هلاکت یک سرحدبان تاجیک، مقامات دو کشور پس میز گفتگو نشستند و راههای پیشگیری از تکرار این گونه حادثه ها را بررسی کردند. گفته شنید روز 12 مرد در گذرگاه سرحدی گلستان در ناحیه اسفراس صورت گرفت. در پایان مذاکرات بین سرداران ریاست سرحدبانی دو کشور سند به امضا رسید، ولی آن از چی عبارت است حالا معلوم نیست. دو روز پیشتر از این گفتگو در نتیجه تیراندازی در نزدیکی یک دهه مرزی در ناحیه اسفراس سنت‌الله صمدوف یک مرزبان تاجیک در محل حادثه کشته شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. تیراندازی شب 11 مرد هم ادامه کرد و چندی از خانه‌های ساکنان جماعت چارکوی اسفرا آسیب دید.
روزی 12 مارت جنگ در شمال و غرب شهر کیو اوج گرفت و وزارت دفاع بریتانیا گفت که نیروهای زیادی روسیه تا به 25 کیلومتری مرکز شهر کیو نزدیک شدند. روزی 12 مارت در چندین شهر اوکراین بانگ خطر صدا داد و به مردم هشدار دادند که در جایهای امن پناه برند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت کشورش به نقطه عطف استراتژی رسیده است. او افزود نمیتوان گفت که برای ما چند روز لازم است که سرزمینمون را آزاد کنیم، ولی میتوان گفت که ما این کار را خواهیم کرد. پایان اقتباس. مراجعه ویدیوی زلنسکی روزی 12 مارت نشر شد. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین 3 هفته سپری می شود. جوزف بورل مسئول سیاست گذاری های خارجی اتحادیه اروپا گفت که متن نهایی موافقت نامه برای احیای سازش اتمی بین ایران و قدرت های جهانی اساساً آماده و روی میز است، ولی به سبب عامل های بیرونی نیاز به توقف در گفتگوها هست. هفته گذشته روسیه طلب کرد زمانه داده شود که تحریمات غربی به ضد روسیه به سبب جنگ در اوکراین مانع همکاری های اقتصادی و نظامی ایران و روسیه نمی شود. امریکا و کشورهای اروپایی این طلب را رد کرده گفتند که تحریمات هیچ ارتباطی به احیای سازش اتمی با ایران ندارد. جوزف بورل مسئول سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپا روز 11 مارت در توییتر نوشت: به حیث هماهنگ ساز، من و گروه من با تمام طرفهای سازش اتمی و امریکا در ارتباط میمانیم تا وضع حاضره را پس سر کرده سازش را ببندیم. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر نوشت که تهران به توقف در مذاکرات رضایت داده است تا که فرصت برای مسائل حل نشده و بازگشت اخیر برسد. نید پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 10 مارت گفت که بعضی از مسائل مانده است که باید حل شود، که این اشاره به آن است که موضع‌گیری روسیه تنها مانعی نیست که باید برای رسیدن به سازش نهایی از بین برداشته شود. در ترکمنستان انتخابات زودرس رئیس جمهور برگزار شد که آن را یک رسمیت برای سپردن قدرت از دست پرزیدنت قربانگل بردیمحمدوف به پسرش سردار می‌دانند. همراه با سردار بردیمحمدوف 40 ساله در انتخابات 8 نامزد به مقام رئیس جمهوری هستند که همه‌شان را افرادی وفادار به پرزیدنت می‌دانند و رقیبانی واقعی نمی‌شمارند. انتخابات یک ماه بعد از آن صورت می‌گیرد که قربانگل بردیمحمدوف 64 ساله 11 فوریه به پارلمان ترکمنستان گفت نیت دارد از رهبری کشور کنار رفته و مدیریت را به دست رهبران جوان بسپارد. اکثریت شارحان این را علامتی از آمادگی رئیس جمهور برای سپردن قدرت به پسرش دانستند که ماه سپتامبر سال گذشته 40 ساله شد و حق پیدا کرد که رئیس جمهوری ترکمنستان شود. روز بعد از اعلان پارلمان کشور هم سنه انتخابات را تعیین کرد. روز 15 فوریه سردار بردیمحمدوف رسما از نام حزب دموکراتی ترکمنستان نامزد به مقام رئیس جمهور پیشبری شد. از زمانی به دست آوردن استقلالیت در سال 1991 به گفته ناظران غربی هیچ یک از انتخابات های ترکمنستان آزاد و عادلانه و مطابق به معیارهای بین المللی صورت نگرفته است. مقامات هند گفتند تصادفاً به خاک پاکستان یک موشک پرتاب کردند و از این رو دستور دادند که این حادثه در سطح بالا تحقیق شود. وزارت دفاع هند روز 11 مارت در یک بیانیه رسمی گفت روز 9 مارت سال 2022 هنگام معاینه های معمولی نقص فنی سبب پرتاب تصادفی موشک شد. در بیانیه آمده است حکومت هند مسئله را جدی گرفت و امر داد که آن در سطح بلند تحقیق شود. پیشتر از این در روز 11 مارت وزارت امور خارجه پاکستان گفت با دعوت کارداری سفارت هند به وزارت با اعتراض پاکستان برای نقض بدلیل قلمرو هوایی کشور را رسانیده است. پاکستان خواسته است حادثه تحقیق شود، چون به قول این کشور موشک می توانست هواپیماهای غیر نظامی و جان مسافران را در خطر گذارد. بابر افتخار یک سخنگوی ارتش پاکستان روز 10 مارت گفت موشک در نزدیکی شهر میانچانو سقوط کرده است و جای پرتابش شهر سرسد در نزدیکی دهلی بوده است. از بس که این دو پاکستان دو رقیب مسلح با بمب اتمی هستند و 3 بار با هم جنگیدند، کارشناسان نظامی میگویند چون این حادثه می تواند سبب محاسبات نادرست و عاقبت های بد شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
قرب رسمی دلار در تاجیکستان به طور کم سابقه بالا رفته، $100 به 1300 سومانی برابر شد. تاجران میگویند الکای نرخ برخی محصولات نیاز اول از قبیل آرد، روغن و شکر گران شد. برخی تحلیلگران از بلاک اقتصادی حکومت دعوت دارند که با نظرداشت بد شدن وضع اقتصادی روسیه فوراً برنامه ضد بحرانی را روی دست گیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. فردوس غفور فروشنده محصولات خوراکواری است. میگوید در یک هفته اخیر چند محصولات نیاز اول را از نقطه های یک لخت فروشی با نرخ بلند دسترس کرد. سببش هم به گفته این تاجر در بالا رفتن قرب دلار آمریکایی میباشد.
اوزی اوردات 175 وعده سنت 180 فروخته سن 5 سومون مونده سن دبل او درس پش اوردات 170 سومون میفروند 165 میواردن 66 میواردن 70 میفروند.
تاجران همصحبت ما گفتن این آخر کار نیست و در روزهای آینده احتمال نرخ دیگر محصولات هم بالا رود، به خصوص آن محصولات هایی که از خارج به تاجیکستان آورده می شوند. اسکندر شمسیف یک تاجر تاجیک افزود:
بسیاری چیزی هست که دیگر دولت ها می آید سومی تاجیکی نیست، بسیاری چیز دلار که کار میکنم برای من که بعضیش می فروید بعضیش قیمت می شود. مثلا روغن های قزاقستان می آورند، ارده می آورند، که گندم می خرم می بیارند و سیبتی ارد میکنند، اونجا هم دلار که خور میکنند.
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در بازارهای دوشنبه نشان داد که نرخ یک خلطه ارد 10 سومانی، یک لیتر روغن 1 سومانی و یک کیلو شکر تا 2 سومانی گران شده است. تغییرات در بازار ارز تاجیکستان بعد حمله روسیه به اوکراین به وجود آمد. دوام دو هفته این جنگ قرب 1000 روبل از 141 سومانی تا 91 سومانی پایین آمد. در این مدت قرب 100 دلار از 1130 سومانی تا 1300 سومانی بالا رفت، تغییراتی که حداقل از سال 2014 به این طرف سابقه نداشت. مقامات بانک ملی تاجیکستان تا حال شرح ندادند که سبب یک بار پایین آمدن قرب رسمی سامانه در برابر دلار آمریکایی چیست. یک مسئول این نهاد در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفت یک بار پس شدن قرب رسمی سامانه در برابر دلار پیامد وضع بد اقتصادی روسیه است. اگرچه بالا رفتن قرب رسمی دلار نگرانی ها را به میان آورده است، اما برخی تحلیلگران میگویند بانک ملی در شرایط فعلی بجز از بالا بردن قرب دیگر علاجی ندارد. ذوالفقار عزیز متخصص ساحه بانکداری گفت:
البته بانک ملی نمیتواند از تمام اون ذخیره‌هایی که دارد، امکاناتی که دارد پورا به استفاده برد، زیرا این ذخیره‌ها تمام شونده هستند، یعنی ذخیره های بیاخیر نیستند که بانک ملی در هر حالت موجود به مانند حالت امروزی که به وجود آمده است اون رو استفاده برد. و اون ذخیره که هستند اگر خطا نکنم در دوره بحرانی که هنگام پاندمی به وجود آمد قسمان استفاده برده شده هستند و ذخیره های امروز شاید در 3 ماه 4 ماه آینده اگر به پورگی استفاده بره بسندگی میکند خلاص.
با تاکید این متخصص بلوک اقتصادی حکومت باید هر چیز زودتر از پی تهیه یک برنامه ضد بحرانی شود، چون حالا معلوم نیست که تحریم ها علیه روسیه چقدر دوام میکنند. روسیه کشوری اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و این قشر سالانه به کشور نزدیک 3 میلیارد دلار میفرستند. این مبلغ برای تامین وضع اجتماعی اهالی و نگهداری قرب پل سامانه کمک میکرد. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی در این مسئله اتفاق نظر دارند که با سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه مسکو کار و درآمد مهاجران کم شده، قرب روبل هم پس می شود. چون این وضع به تاجیکستان که از 4 خانواده یک محتاج پول مهاجران است به تاثیر نخواهد ماند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد مقامات تاجیکستان را برای ادامه سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد فضای ترس در ولایت مختاری کوهستان بدخشان تنقید کردند. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می دهم. میشل بچلت کمیسر عالی سازمان ملل در مورد حقوق بشر روز 7 مارس در اجلاس 49 گفت شماره زیادی نمایندگان مخالفین در تاجیکستان در مرافعه هایی که به معیارها موافق نیستند به مهلت های دراز زندانی شدند. مقامات تاجیکستان هنوز به این اظهارات واکنش نکردند، اما در گذشته حبس مخالفان سیاسی خود را رد کرده همه گونه حکم دادگاه ها را خالصانه نامیدند، هرچند در داخل کشور نیز شبهه ها به بی‌طرفی دادرس ها باقی است. کمیسر عالی سازمان ملل همزمان گفته است درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرگران در ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان وضع حقوق بشر را به طور قابل ملاحظه کاسته، فضای ترس و سرکوب را به وجود آورده است. خانم میشل بچلت گفته است از ادامه قطع دسترسی به اینترنت در ولایت بدخشان ابراز تأسف میکند و چنین برخورد را به طور آشکارا پایمال شدن حقوق آدمان میداند. ساکنان شهر خاروق و اطراف آن از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون از اینترنت محرومند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان ماه ینور امسال درباره سببهای نبودن اینترنت در منطقه پاسخی روشن ندادند. الهامجان عطایف معاونی رئیس این اداره گفته بود که برای پیشگیری نمودن تأمین امنیت شهروندان، جمعیت، دولت، امنیت اطلاعاتی، بعضی چاره‌بینی های تکنیکی گذرانده می شود. و از در ولایت مختاری کوهستان بدخشان پس از تظاهرات چهار روزه در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکنی راشقلعه گلبدین زیابکوف صورت گرفت پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی میگویند که رویداد چهار ماه پیش را تحقیق دارند، ولی ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات در منطقه نگرانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد مقامات تاجیکستان را برای ادامه سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد فضای ترس در ولایت مختار کوهستان بدخشان تنقید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. میشل باچلت، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، روز 7 مارس در اجلاس 49 گفت شماره زیادی نمایندگان مخالفین در مرافعه‌هایی که با معیارها موافق نیستند با مهلت‌های طولانی زندانی شدند. مقامات تاجیکستان هنوز به این اظهارات واکنشی نکردند، اما در گذشته حبس مخالفان سیاسی خود را رد کرده همه گونه حکم دادگاه‌ها را خالصانه نامیدند، هرچند در داخل کشور نیز شبهه ها به طرفی دادرس ها باقی است. کمیسری عالی سازمان ملل متحد همزمان گفته است درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرگران در ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان وضع حقوق بشر را به طور قابل ملاحظه کاسته، فضای ترس و سرکوب را به وجود آورده است. خانم میشل باچلت گفته است من از ادامه قطع دسترسی به اینترنت در ولایت ابراز تأسف میکنم، چون این برخورد حقوق آدمان را به طور آشکارا پایمال میکند. ساکنان شهر خارق و اطراف آن از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون از اینترنت محرومند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان ماه ینوار امسال درباره سببهای نبودن اینترنت در منطقه پاسخی روشن ندادند. الهامجان عطایف، معاون رئیس این اداره، گفته بود برای پیشگیری نمودن تامین امنیت شهروندان، جمعیت، دولت، امنیت اطلاعاتی، بعضی چاره‌بینی های تکنیکی گذرانیده می شود. وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان پس از تظاهرات چهار روزه در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلعه گلبدین زیابکوف صورت گرفت پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی می گویند رویداد چهار ماه پیش را تحقیق دارند، اما ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات نگرانند.
انزوای اقتصادی و سیاسی روسیه در پی حمله به اوکراین وضعیت این کشور و متحدانش را در آسیای مرکزی پیچیده می کند. طبق پیشبینی مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، بحران اوکراین می تواند اقتصاد جهانی را تا سال 2023 تا 1%، یعنی برابر به 1 تریلیون دلار کاهش بدهد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کشورهای آسیای مرکزی تا حد زیاد وابسته اقتصاد روسیه می باشند. قرقیزستان و قزاقستان بخشی از اتحاد اقتصادی اوراسیا بوده، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان از شریکان اصلی اقتصادی و سیاسی روسیه ماندند. تأثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین از روزهای نخستین مشاهده می شد. ضربه جدی به بازار ارز منطقه رسید که قبلا هم بی‌ثبات بود و وابستگی قابل توجه از روسیه را داشت. پیرو چهارشنبه افشاره اقتصادی در دوشنبه می گوید در مورد همکاری تاجیکستان و روسیه تنها می توان درباره وابستگی حرف زد. کافیست بگویم که از حساب پول مهاجران 2/3 کالای مورد نیاز وارداتی تامین می شود. اگر این پول ها وارد نشوند، تنها 1/3 محصولات مورد نیاز ما را می توانیم بخریم و در نهایت با کمبود شدید در فروشگاه ها دوچار شویم که باعث افزایش نرخ و تشدید ناداری خواهد بود. اگر اقدامات مؤثر پیدا نکنیم، این وضعیت به همه بخش ها تأثیر زنجیره ای خواهد داشت، پیش بینی می کند چهارشنبه. طبق آمار روسیه سال 2021 تعداد مهاجران از ازبکستان در این کشور 4.5 میلیون، از تاجیکستان حدود 2.4 میلیون و از قرقیزستان بیشتر از 900 هزار نفر بودند. بانک جهانی مقدار پول فرستاده مهاجران را از روسیه به 11% مجموع محصولات داخلی ازبکستان، 3% تاجیکستان و 28% قرقیزستان برابر دانسته است. این بانک در آخر سال گذشته افزایش 13.8% انتقال پول را در سال 2022 پیش بینی کرده بود. حالا معلوم شد که در آینده نزدیک چنین نخواهد شد. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجی روسیه، سرمایه گذاری این کشور در منطقه 50 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. از این مبلغ 36 میلیارد در قزاقستان، بیشتر از 10 میلیارد در ازبکستان و 1.5 میلیارد در تاجیکستان سرمایه گذاری شده است. شارع اقتصادی عبدالمنان شیرعلیف باور دارد که از میان کشورهای منطقه تاجیکستان و قرقیزستان که عمدتاً از روسیه وابستند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در صورت دوام یافتن جنگ احتمال بازگشت بیشتری مهاجران زیاد می گردد. غیر از این می توان حد زد که با کاهش یافتن درآمد مهاجران به امضا کردن قرارداد و رفتن به جنگ در اوکراین راضی می شوند، می گوید او. اما وخیم شدن این شاخص های اقتصادی و احتمال بی‌ثباتی اجتماعی تنها بخشی از مشکلاتی هستند که پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی به آن روبرو می باشند. بالا رفتن ضدیت غرب و روسیه امکانات های پیشبرد سیاست چند سمتی آنها را محدود می کند. نتیجه رای دهی در نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در روز دوم مرد نیز گفته های بالا را تصدیق می کند که هجوم روسیه را به اوکراین محکوم کرد. 141 کشور به طرفداری سند رای دادند که در آن از روسیه طلب می شود جنگ را در اوکراین قطع کند. قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان در میان 35 کشور دیگری قرار می گرفتند که از رای دهی خودداری کردند. ازبکستان و ترکمنستان در جریان رای دهی شرکت نکردند. معلوم است که همه کشورهای آسیای مرکزی در 30 سال اخیر تلاش میکنند میان قدرت‌های بین‌المللی به مانند چین، روسیه و غرب تعادل را رعایت کنند. قبلا این همه سیاست یک راه برد خوب بود. ممکن بود به این راه از همه جانب ها فایده و کمک و قرض گرفت. حالا با پیچیده شدن وضعیت این سیاست را از واقعیت کمی دور کرده است، میگوید تاریخ نگار روس سرگئی آباشن. نیروهای روسیه 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کردند. مسکو آن را عملیات نظامی میداند ولی کیف و غرب تجاوز می حسابند. نیروهای روسیه در 5 ولایت اوکراین از مرز گذشتند. حالا در شهرهای خارکوف، کیف، دامباس و جنوب اوکراین جنگ ادامه دارد. کشورهای غربی علیه روسیه تحریم های سخت جاری کردند.
عجب بازیگری کردی یک را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب بازیگری کردی یک را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را، دادی غمی تن خوسخت.
پس از سقوط کابل با دست طالبان باری نخست پناهجویان افغان در دوشنبه روزی مادر را که همساله 8 مرد جشن گرفته می شود تجلیل نمودند. برعکس چند چورابینی اخیر روزی 7 مرد تالار سفارت افغانستان در دوشنبه پر از آدم بود و حضور گرم مهاجران افغان به ویژه زنها به نظر می رسید. در برابر رقص و سرود زنان افغان از مشکلات کشور خود و افزای بد خانمان و دختران در عهد طالبان نگرانی نمودند. زنان فعال افغان گفتند در برابر طالبان ایستادگی نموده از حق و حقوقهایشان حمایت خواهند کرد. ماه آگوست سال گذشته بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در مکتب ها را بر روی دختران سنف های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محدود کردند. با زنها هشدار دادند که برقع به سر کنند و تنها از خانه بیرون نآیند. زنهای مهاجر افغان سبب چنین برخورد طالبان را نسبتشان به طور گوناگون شرح دادند. میناگل غیاسی فعال حقوق زن در صحبت به رادیو آزادی گفت طالبان برای آن حق و حقوق زنان و دختران را در افغانستان محدود کردند که از آنها بیشتر می‌هراسند.
زنان افغانستان سوادشان بالاتر از طالبان هست، از این خاطر نمی‌خواهند و اونا فکر میکنند که در اسلام، البته اسلامی که طالب فالو میکنه، به زن حق درس و حق کار داده نشده، در حالی که در اسلام گفتن که درس به زن و مرد فرض است، کار به زن و مرد. این در اسلام نیامده، مچم از کدام اسلام حرف میزنن. و طالبان میخواین که اسلام جداگانه از خود داشته باشن و در تحلیل هایشان، یعنی تحلیل کرده که زن، جایگاه زن در اسلام اصلا وجود ندارد.
طلب بسر کردن برقع به قول سهیلا جویا، سابق وکیل شورای ولایت تخار، نه جنبه مذهبی دارد، بلکه وسیله است که طالبان به خاطر تهدید آن را همچون ابزار بالای خانم ها استفاده میبرند.
این جزء دستاویز از اونا شده که به عنوان ستر میخواهند که خانم ها را تهدید کنند، در حالی که مردم افغان، مردم مسلمان از اونا همیشه حجاب را رعایت کردن و رعایت میکنند و او یک ابزار شده، گفتن ساتر یک ابزار شده برای ایشان، وگرنه هیچ بی‌سیرتی در افغانستان وجود ندارد.
سرکوب اعتراضگران زن از سوی طالبان که 7 ماه میشود در افغانستان قدرت را در دست دارند با انتقادهای روبرو شده بود. قبلا زنان پناهجوی افغان با تشکیل همایش در بنای سفارت این کشور در دوشنبه از تقدیر ناروشن چندی از زنان ناپدید شده در کشورشان اظهار نگرانی کرده از جامعه جهانی خواستند به رفتار طالبان در برابر خانم ها بیشتر توجه شود. چون این نگرانی ها در حال است که طالبان بارها وعده دادند که به حقوق زنان در افغانستان احترام میگذارند و در مکتب ها را برای دختران باز خواهند. زنان پناهجوی افغان در دوشنبه میگویند با وعده های طالبان باور ندارند. پس از سقوط حکومت پیشینی افغانستان طالبان حکومت خود را اعلان نمودند، ولی تا حال حکومت آنها را هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق زنان و دختران و تشکیل یک حکومت فراگیر از طلب های اساسی جامعه جهانی است که سر هر وقت در خطاب به طالبان صدا میدهد. در پی تصرف افغانستان از سوی طالبان، فرار پناهجویان افغان به دیگر کشورها از جمله تاجیکستان افزایش یافت. طبق اطلاع رسمی فعلا در تاجیکستان 15,000 پناهنده افغان به سر میبرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
منتخب چین در بازی‌های 13 زمستانه پارالمپی که در پکن جریان دارند پیش صف است. ورزشکاران جوانی تاجیک به نیم فینال قهرمانی بوکس آسیا راه یافتند. ریتینگ یا فهرست نوی گران ارزشترین فوتبال بازان آسیا نشر شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در پارالمپیاد زمستانه که 4 مارس در پکن شروع شد، بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات، منتخب چین با کسب 26 مدال از آن جمله 8 نشان طلا، با نظر داشت هم صفت مدال ها و هم تعداد آنها در جای اول قرار دارد. منتخب اوکراین با کسب 13 مدال که 5 تا اش طلا است، مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب کانادا نیز با کسب 13 مدال من جمله 5 نشان طلا، مقام سوم را صاحب شده است. در بین 10 گانه اول اینچنین ژاپن، فرانسه، اسلواکیا، ایالات متحده آمریکا، نروژ، آلمان و استرالیا جایگیر شدند. بغیر از اوکراین از کشورهای سابق شوروی قزاقستان با یک مدال برنجی در جای 17 قرار گرفته است. یادآور می شوم کمیته بین المللی پارالمپی به دلیل فشار نمایندگان کشورهای دیگری شرکت کننده مسابقات در پس منظر عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین درخواست ورزشکاران روسیه و بلاروس را برای شرکت در بازی های پارالمپی سال 2022 در پکین رد کرد. خبری دیگر در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و جوانان که در شهر عمان اردن جریان دارد، برخی از ورزشکاران تاجیک مبارزه را در دور نیمه نهایی ادامه می دهند. در این مسابقه قطعوی بیش از 350 ورزشکار از 21 کشور قاره مبارزه می برند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 21 ورزشکار داخلند. 4 روز رقابت ها نتیجه گیری شد. در سبقت نورسان انوشروان فازلوف در وزن 46 کیلو، رسلان غفوروف در وزن 57 کیلو و رستمجان اشوروف در وزن 60 کیلو، اینچنین در سبقت جوانان نورلان بیگ ارماتوف در وزن 75 کیلو که در دور 4-1 نهایی رقیبانشان را مغلوب کردند، به نیم فینال راه یافتند. 3 نفر اکمل جان عبدوالیف، یوسف فوزیلف و هنگامه ایسایبه طبق قرعه کشی محاربه را از دور نیمه نهایی شروع خواهند کرد. دودابیک فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته برای بوکسچی‌های ما بارهای تشکیل کرده را همین خیلی مشق تعلیم گذشتگی نه. این سال قزاقستان برفتیم، قزاقستان کماندش همهشون یکتا شده برای تیاری چمپیونیت جهان برآمد کردن. کوبند رفته مشکراندگی و هکته اینی ما همین تیاری همون نیست. ما بایم یکان جاند همین مشقهای تعلیمی دولت های بزرگ یک جای گذشتن دکار همون بسانی تجربه هاشون کلامش.
و خبری آخرین، سون هین مین حملگری باشگاه فوتبال توتنهم هاتسپور کره جنوبی در روی خط نو شده گران ارزشترین فوتبال بازان آسیا از روی فرضیه ترانسفر مارکت در جای اول قرار گرفت. نرخ حملگر 80 میلیون یورو ارزیابی می شود. به سگانه بهترین بازیگر ایرانی دسته بایر لیورکوزن آلمان سردار آزمون و حمایتگر ژاپنی تیم ارسنال انگلیا تاکهیرو تومیاسو شامل شدند. نرخ هر کدامی آنها 25 میلیون یورو است. در مورد فوتبال بازانی از همه گرانبهای تاجیکستان، ترانسفر مارکت از نیم حمایتگر 27 ساله دسته لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان پرویز جان عمر بویف و نیم حمایتگر 28 ساله استقلال دوشنبه علیشر جلیلوف که امسال به باشگاه ازبکستانی اگیمکی آلملیق گذشت نام برده است. عمر بویف 900 هزار یورو و جلیلوف 700 هزار یورو ارزش دارند.
درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه گپی آزاد. اوکراین 6 روز است که در آتش جنگ می سوزد. صبح بر وقت 24 فوریه نیروهای روسیه با فرمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. این جنگ تا کنون صدها قربانی داشت و هزارها اوکراینی را سرسان کرد. صرف نظر از آغاز مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین، زد و خوردهای شدید همچنان ادامه دارد. چرا این جنگ سر زد؟ عملکرد روسیه آیا پایمال کردن استقلالیت اوکراین نیست؟ زیر تحریم قرار گرفتن روسیه به اقتصاد تاجیکستان چی تاثیر میرساند؟ برای بحث بیشتر در این باره با استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و سردبیر بخش تاجیکی خبرگزاری از پلوس، سیاستشناس سیف الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضایان. مهمانان عزیز بسیار خوش آمدید. با اجازت شما صحبت را با ارشاد سلیمانی آغاز میکنیم. کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان درباره جنگ روسیه با اوکراین به دو گروه تقسیم شدند. نظر شما چیست؟ کی حق است، روسیه و یا اوکراین؟
خب این بس بسیار کلان است، چون موضوع خودش یک موضوعی از بس کلان تر است. این حادثه دو پهلو دارد، یکی پهلوی سیاسی و گیوپولیتیکی و دیگرش پهلوی انسانی و حقوق بشری. ما اگر از کدام پهلو به این حادثه، به این تنیش، به این نظر کنیم، بعد از همون موقع این حوادث تحلیل شود. ولی در حال حاضر ما با عنوان شهروندای کشور دیگر که از این دو کشور به اصطلاح در فاصله دور قرار داریم و همیشه برخورد اینها را از نگاه منافع ملی و دولتی خودمان بها گذاری میکنیم، هم از منافع کوتاه مدت و هم از دراز مدت، باید به واقعیت هایی که در این جغرافیا رخ میدهد باید با اونها نگاه کنیم و در اساس اونها تحلیل کنیم.
من فکر میکنم که در اینجا منفیت های گیاپولیتیکی البته دولت اروپایی و امریکا خیلی زیاد و مشاهده می رسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسیه هم کیف بود و این رو تمام دنیا می دوند. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خودی اونها با وجود نامد. از طرف غرب اوکراین خیلی خیلی هوا داده شد، یعنی گفته شد که ما شما را دستگیری میکنیم، گفته شد که شما باید که در مقابل روسیه باشد. خب ما میدونیم که در مقابل روسیه بسیار کشورها هستند که میخواهند که روسیه را گوییم که نوتینش کنند، روسیه را از بین برند، ما را تقسیم کنند. این علاقه تقدیر روسیه در همون برنامه های گیوپولیتیکی مثلا امریکا هستند، چون رادیو هم رادیوی امریکایی است. ما البته هر چی که گوییم شاید که نرود با چوب، لیکن به هر حال من اندیشه خودم رو میگم که اینجا مسئله جدی است. مسئله اون است که ما هر خیل نکنیم هم با اوکراین هم با روسیه همچون خلق خشت تبور هستیم. ما نمیتوانیم که الهیده یکی اشو حمایت کنیم یکی اشو نکنیم. اوکراین خواست که حتما با ناتو هم رو شود. پریزیدنت پوتین از سال 2004 به این طرف از میونخین، یا که 2004 و 2007 خطا نکنم، 2008 به این طرف گفته بود که از خط مرز ما نگذارید، خط سرخ ما، خط سرخ امنیتی ما نگذارید. لیکن در اینجا ما دیده استادیم که اوکراین این رو رعایت نکرد و اجازه داد که داخل و یراقای زیادی وارد شوند و البته این رو هر یک دولت دیگر هم طاقت کرده نمیتوند.
یعنی به نظر شما اوکراین این خط سرخ روسیه از خط سرخ؟
بله بله.
خب اما سوال دیگر از شما این است که آیا عملکرد روسیه به معنای پایمال کردن استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین نیست؟
نه، چون که دو ولایت لوگانسک و دونیتسک در اونجا روس ها اساسا زندگی میکنن، البته اوکراین هم هستن، اونها زیر فشار دائمی، زیر تیغ پرانی بودند، خانه های اونها ویران بود، لیکن در جامعه جهانی یگان چیز نشان ندادن تا دیروز بعد معلوم شد. فقط فرانسوی ها بعد آمدن مکرون یک فیلم یورالیک با وجود آوردن و در اونجا واقعیت را گفتند. دیگر یگان وسایت اخبار دنیا در باره 8 سال در پدوال ها میگنه که زیر بیناها زندگی کردن مردمی لوگانسک و دونیتسک چی نگفتند؟ چرا نگفتند؟ چرا حقوق این آدم ها زیر پای میشد و کسی در این باره صحبت نمیکرد؟
البته در این باره مسئله دونیتسک و لوگانسک حالا یکان تحقیقات منصفانه بین الخلقی انجام نشده است که ما با آن تکیه کنیم و بیشتر این
ما خودمون میدونیم حجت به تحقیقات نیست.
از زبان مقامداران روسیه صدا مدیا از جمله از زبان رئیس جمهور روسیه، ولی یکان دلیل مشخصی هم پیشنهاد نشده است. خب باشد جناب شیرعلی رضایان، شما در یک صحبت بر رادیوی آزادی امین یک هفته پیش روسیه از یک طرف و اوکراین و غرب را به آن عیبدار کردید که نتوانستند دوام 8 سال اخیر بحران پیش آمده را حل کنند. به نظر شما اصل این بحران چی بود و چرا حل نشد؟
در باره احتمال جنگ در اوکراین در طول مثلا دو ماه اخیر گپ‌های زیاد بودند، پیش بینی‌های زیاد بودند. حتی اگر خاطرتون باشد روزی 16 فوریه هم سنه هجوم روسیه به اوکراین تعیین شده بود و از جانب رئیس جمهوری آمریکا صدا داد. ولی مسئله سری چی است؟ مسئله سری این است که متاسفانه برای منفعت های مجموعه کشورهای غربی برای منفعت های روسیه و برای خودی منفعت های اوکراین با وجود آمدن یک تنیش موفقیت میکرد، زیرا آنها از حالت بحرانی خواسته های گوناگون خود را برآورده میخواستند. ولی هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونست که عملیات حربی روسیه، یعنی جنگی که راه اندازی شد یا به وجود آمد، با چنین سطح، با استفاده چنین تکنیکا و عموان مجموعی پوشش اطلاعاتی که حال حاضر ادامه دارد صورت نگیرد. و ما البته اونا رو گناهکار نکردیم، بلکه ما گفتیم که خواهش واقعی برای حل مسئله وجود ندارد، چون که اون چیزی که روسا میخواهند با طلبات اوکراینی ها موافق نیست. اوکراینی ها البته در این نظر هستند که آنها تمامیت ارضی کشوری خود را حمایه میکنند، و اون چیزی که غرب میخواهد اونم به مجموعی منفیت های دو جانب به خصوص روسیه موفق نیست.
ولی درست است، روسیه میخواهد که اوکراین به ناتو پیوست نشود، به غرب نزدیک نباشد، ولی به نظر شما اوکراین یک کشور صاحب استقلال است، خودش میتواند تصمیم بگیرد که با کدام طرف نزدیک باشد. فکر میکنید چرا روسیه این تصمیم کیو رو همچون یک کشور صاحب مستقل، یک کشور صاحب استقلال قبول ندارد؟
نگاه کنید، سال 1830 دکترین ایمان رو در امریکا قبول شد و حال حاضر هم عمل میکند. تمام قلمرو امریکای جنوبی و شمالی این منطقه نفوذ گیاپولیتیکی امریکا اعتراف میشود. و اگر شما نگاه کنید که اگر برای چی امریکا با وینوسیل، با کشورهای گوناگون امریکای لاتینی بحث دارد، و اون خاطر که از نگاه امریکا موجودیت چنین یک رژیمای سیاسی به منفعت های ملی امریکا خلال ایجاد میکند. روسیه امریکا اونها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم کدومش استفاده بریم، از همون قدرت های گلوبالی هستند که عنصرهای امپریوی پیشتره رو زنده نگاه میدارند، و روسیه هرگز برابر امریکا نمیخواهد که در همسایه کشورش یک نیروی یا یک حکومتی باشد که از نگاه روسیه به منفعت های روسیه یا خواسته های روسیه رو تامین نکنه. چون که ما این رو هم در عمل کردی امریکا و هم در عمل کردی روسیه میبینیم. این یک قویده عملی نونوشته ولی در عمل بوده سیاست است. چون که اینجا مسئله سری صاحب اختیاری اوکراین نیست. یعنی طور ارشاد بسیار خوب بفتن، مسئله فراتر از این چیزی که ما تصور میکنیم جرایان دارد. زیرا حال حاضر شما نگاه کنید که طور پیشتر من خودم بفتم، هم روسیه هم کشورهای غربی و هم اوکراین از به وجود آمدن نظام منفعت داشتند، ولی هیچ کس پیش بینی نمیکرد که با چنین سپاهنویی و وسیگی این نظام چی میشود.
پان میشه
نظام، یعنی به وجود میاد اما الانگه میگیرد.
بله، تشکر. مهمانان عزیز، یک سوال از همه شما: اگر عین چنین رفتاری روسیه که با اوکراین کرد، عین چنین رفتار با تاجیکستان صورت بگیرد، اون را چخل قبول میکنید؟ نخست جانوس فلسفر میخواستم نظر شما را پرسم.
با تاجیکستان چنین صورت گرفتنش امکان ندارد، چون که مردم تاجیکستان گپی یگان قوای بیرون را گوش نمیکند و در مقابل شریکای استراتژی خودش هیچ گونه موقعی نمیگیرد. میتواند نیترالی باشد، لیکن که با مقابل مثلا روسیه یا که ازبکستان یا قزاقستان یکون اندیشه زید نمیگوید.
بله جناب شهرداری رضوان، پاسخ شما چیست؟
به نظر من این امکان ندارد، با اون خاطر که ما در نظام یگانه تامین امنیتی هستیم. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک سازمان مدافعی است که زیر چتر روسیه هم هست و تاجیکستان اعضای عضو آن از دوره تاسیسش می باشد. و نکته دیگر در این حالت است که اگر در صورتی به وجود آمدن چنین بحث،
برای سوال من همین بود،
اگر گرید، یعنی باز اگرهای دیگر هم دارد که احتمال چنین شدن مسئله رو به طور بسیار مینیمالی می برد، زیرا که ما با روسیه همکاری بسیار نزدیک حربی سیاسی داریم. بزرگترین پایگاه حربی خشکگرد روسیه که در خارج است در تاجیکستان است. یعنی سیستم مناسبت هایی که یا نظام مناسبت های سیاسی امنیتی که ما داریم البته چنین سرزدن چنین حال داده رو غیر امکان میکنند. ولی اگر باز با اگر با همچون سیناری احتمالی اگر گیرید، البته طوری استادم گفتند، این یعنی هر کشوری که به تاجیکستان تجاوز میکند از جانب شهروندان تاجیکستان همچون تجاوزگر شناخته میشود و دکترین سیاسی و دکترین حربی ما هم از این عبارت است که ما باید وطن خود را حمایه کنیم.
نظر شما؟
خب درست است، تاجیکستان مرز گیاپولیتیکی روسیه در آسیای مرکزی با جنوب آسیا شناخته میشه و عملا یک کشور تحت نفوذ سیاسی امنیتی روسیه است. ما در دایره سازمان های گوناگون، در دایره خب هم اتحادهای امنیتی و سیاسی و هم سازمان های سیاسی اقتصادی با هم شریک هستیم و عهد و پیمانی استراتژی داریم. ولی صرف نظر از این حوادثی که سالهای آخر در دنیا شد، این احتمال هیچ وقت از بین نمیبرد، خصوصا از سوی دیگر که ما برای چین هم امروز ها آهسته آهسته به یک مرز گیاپولیتیکی تبدیل شده ایستاده. از همین نقطه نظر، از همین منطق، بعد امروز عملکرد روسیه در مقابل اوکراین باید محکوم باشد.
بله، ما با این بحث حتما برمیگردیم و با اجازه شما همکاران ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه درباره جنگ اوکراین پرسیدن. این پرسش را همراه تماشا میکنیم و بعدا صحبت را ادامه میدیم.
شما کی را در این جنگ حق و جانب میشمونید؟
هر طرف خودش را البته سفید میکند، لیکن به فکر من روسیه نباید که حمله کند بود و هیچ جنگ رو عموما نمیخواد و اثر میگوید که همه جا عبود باشد، تینج باشد. من فکر نمیکنم که روسیه سر کرد این کار رو.
اینه که اوکراین یک کشور مستقله و باید مستقل بمونه و به حریمش روسیه باید احترام بذاره. هر گونه دخالت خارجی تو هر کشوری رو ما محکوم میکنیم.
اونو естественно Украина, зачем они делили русских там Украин, зачем? Испокон веков это же две такие нации, да, что они всю жизнь, как сказать, шли в одну шеренгу, можно сказать, так ведь? Вот, я не знаю. Ну, Бандера не есть Бандера, наверное. Вот они во время войны показали себя, а теперь сейчас вот показывают себя. На, жалко народ и детей.
Мы халки джанг дида астим, джанг задаки астим, барой хавай. Мы халки Украины, бчора мы фамим, ки халки чи астим. مقصد که بگناه هست دیگر ها دخالت کرده است، از بیرون دخالت کرده است.
Я не хочу говорить, кто прав, кто виноват, не мое это дело. Я знаю, что сейчас нужно очень усиленно молиться, чтобы был мир. Страдают невинные люди. Это очень больно и горько. Спасибо.
چرا روسیه هست؟
برای چی؟
روسیه جنگ نمیخواد، آزادی میخواد که همه یک زندگی کنه. اوایا بازیچه اروپا شدگی.
همچنان که در پرسش دیدیم، ساکنان در تاجیکستان با تحولات اخیر میان روسیه و اوکراین به تفاوت نیستند و این را جدا پیگیری میکنند. جناب ارشاد سلیمانی، سوالم از شما این بود که روسیه محوری در مفکوره شهروندان تاجیکستان چه بها میدید به روسیه محوری؟
خوب این تاریخ درودراز دارد. ما از سال 1864 میلادی، زمانی که روسیه آسیای مرکزی امروز را غصب کرد و حکومت منقیتی بخارا عملا یک حکومت زیر نفوذ روسیه بود، با اونا مشترکات زیاد داریم و در زمان شوروی تاجیکستان یک کشوری عضو اتحاد شوروی بود البته، ولی فرمانبردار روسیه بود و در حکومت شوروی سیاست های پیاده می شد که از تمام مردم قلمرو اتحاد شوروی یک مردمی به اصطلاح اونیکالی ساخته شود، خصوصا از مردمان مسلمان نشین یاسای مرکزی که ما نمونه های زیاد می دانیم، خط تغییر کرد، خب زبان ها را تغییر دادن و چیزهای دیگر و عملا مثلا تمام دانش های دست اول در این منطقه با زبان روسی بود و در دوران شوروی عادتاً بیشتر دانشمند کسایی حساب میشدن که زبان روسی میدانستن و همین چیز از در ابتدا از یک واقعیت بعداً به یک مفکوره تبدیل شد و آهسته آهسته خب ما با وجود این که مثلا 30 سال از زمان استقلال زندگی میکنیم اما بیشتر زیر تاثیر فضای اطلاعاتی روسی مانده ایم، در بیشتری مورد با رسانه های روسی دسترسی داریم و اصلا به این که اکثریت مردمی تاجیکستان زبان روسی رو میدانن، دانش های دنیا رو هم به وسیله زبان روسی میاموزن و اسخد میکنن. از همین نقطه نظر این به تعبیر شما روسیه محوری در تاجیکستان یک واقعیت است.
بله. جناب سفلا سفر، شما روزه هستید بین اندشو؟
بله، چون که هر یک کشوری که هست البته زیر فشاری هایی که حتی زیر پوششی با یک کشور دیگر هم هست، مثلا افغان ها، پاکستانی ها، هندو ها زیر فشاری زبانی انگلیسی بودند و موندن تا حاضر هم. ما البته چون با روسیه در مرز گیاپولیتیکی روسیه بودیم، ما هم زیر پوششی زبان روسی بودیم و به هر کسی، به هر یک کشور همین زبان های بزرگ دنیا کمک میکنند، لیکن این به ما یکون ضرر جدی نآورد، برعکس به ما کمک رسند. حاضر مثلا زبان انگلیسی و چینی که برای ما بسیار ضرورت پیدا کردند، فرزندان ما، مردم ما با این دو زبان هم حواس دارند و آن را به حضور آموخته ایستادند. یعنی زبان روسی خلل رسانی رشد فرهنگی ما نبود، برعکس کمک رسانی ما.
جناب شریعتی رضوان، ببینید جنگ روسیه با اوکراین در تاجیکستان خوب البته در شبکه های اجتماعی بحث های زیاد را به میان آورد، اما مقامات رسما در این باره خاموشند، هیچ اظهاراتی رسمی پخش نشده است. به نظر شما چرا حکومت تاجیکستان در این باره خاموشی را اختیار کرده است؟
چون که این بهترین موقع در شرایطی به عمل آمده است، زیرا که موقع گرفتن با در بابت این مسئله، وقتی که ما هم با روسیه روابطی بسیار نزدیک داریم، هم با اوکراین روابطی بسیار نزدیک داریم، این شاید در میان مدت برای کشیدن تاجیکستان به جانبداری یکی از طرف ها سبب شود. اینه که ما موقع رسمی خود را به اصطلاح اظهار نکردیم، در این شرایط این به نظر من بهترین چیز است. چون که اگر اجازه باشد من پنج خطی سرخ را برای سیاست خارجی تاجیکستان در مرحله امروزه در ارتباط به وضعیت اوکراین ذکر کردنی هستم. بحث اول این بحثی که شما گفتید، یعنی ورود نشدن و بحثی که روسیه با اوکراین دارد، چون که
با اوکراین و غرب
این است مسئله دیگر، با روسیه با اوکراین دارد، چون که ما مثلا در بنیاد نیروگاه های برقی آبی بیشتر همون توربین هایی که برای گس های ما لازم است در اوکراین استحصال می شود. یعنی هر دو کشور برای ما مهم است، با ما باید هرگز با بحث اونها ورود نشیم و یگانی از طرف ها رو جانبداری نکنیم که این بر ضرر منفعت های ملی ما است.
ولی اینجا شما هم تاکید کردید که تاجیکستان یک منطقه تحت نفوذ روسیه است. آیا این خاموشی مقامات تاجیک و بی‌طرفیشان تا که میتونه دوام کند به نظر شما؟
خب تاجیکستان به عنوان یک کشوری که با یکی از همسایه هاش مشکل دارد، عملا وارد نزاع و درگیری ها است. در شرایط حاضر وابسته به دینامیکای حوادث، من فکر میکنم تا یک زمانی خیلی طولانی تر موقع بی‌طرفی را کسب میکند، چون از نقطه نظری هم سیاسی و هم از نقطه نظری نزاشناسی به شرایطی که ما قرار داریم این موقع خوبتر است. اما این بستگی دارد به اینکه حوادث یا به اصطلاح این جنگ به کجا میکشد. اگر غرب وعده‌ای را که با اوکراین داده است و اوکراین را در مقابل روسیه حمایت کند و روسیه مجبور شود این جنگی را که یا به تعبیر خودشان عملیات ویژه را که برای چند روز یا چند ساعت طراحی کرده بودند مثلا به ماها بکشد، در اون شرایط من فکر میکنم اگر روسیه ضرورت پیدا کند که شریکای استراتژیش از او حمایت آشکار کنند، تاجیکستان ناچار این موقع را اعلام میکند.
شما روزه سه آیا اگر که تاجیکستان از روسیه طرفداری کند چی مشکلی را پیش میبرد برای کشور؟
اصلا من موقع دولت خودم را همه وقت دستگیر میکنم، اینجا هم همینطور هستم، لیکن باید به واقعیت درست نگاه کنیم که این جنگ برای حفظی نه تنها منفیت روسیه بود، نه تنها فرهنگ و زبان روسیه بود، این جنگ برای حفظی 4 میلیون نفر اهالی دو ولایتی خودی اوکراین بود که اوکراین در مقابل اونها هر روز تانک توپ استفاده می بود.
حکومت اوکراین به عنوان نیرویی که دولت اداره می کرد و وظیفه دار بود که مناطق با مناطق خودش مشکل پرابلمی که در اونجا پیدا شده است
حل کنه،
اون حل کند. و چون این منطقه از جانب روسیه حمایت می شد، تمویل می شد با به اصطلاح تجهیزات سنگینی جنگی و نظامی تامین می شد و این به یک تنش، به یک برخورد کلان تبدیل شد. وگرنه مثلا دو ولایت از کجا توانی ندارد که در مقابل حکومت مثلا 7 سال مقاومت و یا جنگ کنند. ولی گفت سر این است که باید یکی از کشورهای دور و بر روسیه به یک میدان برخورد گپلیتیکی تبدیل می شد. این طرح بالای گرجستان بود که به یک نوع خب در اونجا میشه بگیم که موفق نشد و دیگر ما اوکراین
بیلاروس بیلاروس
ولی بیلاروس ولی اوکراین امروز به همین میدان تبدیل شد. گپ سر چی است؟ مسئله حمایت از حقوق روسها، زبان روسی، پراسلاو ها، اینا بهانه های برای منافع گیوپولیتیکی روسی هستند و سوی دیگر همین گونه بهانه ها را هم کشورهای غربی در اختیار دارند. اگر این چیزها برای روسیه بسیار مهم بود یا به تعبیری که رسانه های روسی میگن مثلا آمدن و به تعبیر تاجیکی ما در تگ فکر روسیه مثلا جا شدن این حتی اگر مشکلی کلان می بود، مثلا در زیر منح روسیه لهستان کشوری که سابقه 20 چند ساله عضویت ناتو را دارد برای روسیه مشکل نبود، کشورهای ساحل بالتیک که از کشورهای سابق شوروی بودند، خب لاتویا، لیتویا، استونیا، همه اینا اعضای ناتو هستند. گفتار این است که اوکراین برای روسیه به عنوان یک کشوری صاحب اختیار در روابط دراز مدت سیاسیش هیچ وقت مطرح نبود. شما همون بحثی نه اوکراین و اوکراین بعد پاشخوری شوروی را میدانید که این در زبان روسی معنی بسیار کلان سیاسی دارد. یعنی روسی همیشه اوکراین را یک جزء خودش حساب میکرد.
جناب شهرعلی رضایان ببینید، آیا شما هم به همین اندیشه راضی هستید که بحران اوکراین و جنگ در این کشور نتیجه قدرت طلبی و قدرت طلبی میان روسیه و غرب است؟ چنان که گفتم
مسئله شاید کمتر توبیش دیگر داشته باشد، ولی دلیل های بسیاری موجود هستند که واقعا این مردم اوکراین قربانی بازی های گیاپلیتیکی شدند و این زمان خسارات بسیار زیاد با آنها رسانیده می شود. ولی از اون از بس که کار از کار گذشت و علاقه تمام موقع های جانب ها روی میز گذاشته شدن، یعنی کارته اونها روی میز است، ما میبینیم که در این در میان مدت به هم آمدن موقع های این کشورها غیر امکان است.
دقیقاً سوال بعدی ما همین است. ببینید تاثیر جنگ روسیه و اوکراین از دوری 4000 کیلومتر در تاجیکستان هم مشاهده میشد، بخصوص در بخش اقتصاد، از جمله که قرب روبل روسی پس شد و درآمد بسیار خانواده‌ها به یک بارگی کاهش یافت. و من میخواستم از شما بپرسم نخواست که خیلی کوتاه میفتید به عنوان سوال آخر که پیش آمدی وضع را شما چگونه میبینید؟
پیش آمد برای ما بسیار وزین است، به خاطر اینکه نظام اقتصادی ما با نظام اقتصادی روسیه پیوست میباشد، یعنی یا در پارالل عمل میکند و هر اقدامی که از جانب کشورهای غربی برای روسیه میشود برای ما هم احساس میشود. و ما میخواستم بغیر از مسئله اقتصادی باز ما مسئله امنیتی رو ذکر کنیم، چون که ضعیف شدن روسیه در آسیای مرکزی، نفوذ یا موقع روسیه در آسیای مرکزی دو سناریو به وجود آورده میتونه. یکی ماشین که ما نسبتا آزاد میشویم و در رشد خود اقدام های جدی میکنیم، ولی سناری دویمش که بسیار خطرناک است و احتمال زیاد همین چیز عملی شود، نفوذ قدرت های دیگر بخصوص چین، ترکیه، کشورهای
عربی
امین منارخی خلیج رو ما احساس میکنیم که این از روی تجربه سالهای 13 و 16 که بود برای ما بسیار خطرناک است.
نه فکر شما فکر میکنه جنگ اوکراین در دراز مدت میتوند امنیتی روسیه رو کم کند؟
بله جنگی که وضعیتی که در اوکراین به وجود آمد یگان بهبودی یگان چیزی مثبتی برای ما نمیسازد. ما رو تنها در برابری در روبروی الامون تهدید و خطرهای احتمالی و مشکلات احتمالی می روبرو میکند که میگذارد که در برابری همه اون مسئله هایی که ما داریم بخصوص در جنوب بود افغانستان برای ما یک چیزوی ایلوگیر اندیشدن اقدام های ایلوگیر رو برای حفظ ثبات و امنیت در کشور ما حتمی میگردن.
این گذاشتش رو همین خیلی فهمون که این به منفیت همه خلقای سلاویانی باید باشد و به نظرم درست هم کرد. از این سبب از موقع پوتین که به سوی صلح قدمی بسیار جدی موند ما البته دستگیری میکنیم و فکر میکنیم که مین بعد این جنگ باید که دوام نکند، اگر به شرطی که قسم ویسیو میگنم و ارجان سیلی اوکراینی هم بعد مقابل این سه ولایت خیلی قرم والی در نظر نیست چون که باید تینج دست با مقابل همین دو ولایت بس کنند، اگر حجومه در این حالت همش خوب میشود و این دو ولایت هم گرچنده که مقابل اوکراین گپ زنند لیکن روسیه با اونها اجازت نمیتید، امکانیت نمیتید که اونها جنگ رو دوام دید.
البته
همشون دو جمهوری
اکنون البته این نقطه نظر
دو جمهوری مستقل
اون چی در رسانه های روسیه و زبان مقامات این کشور صدا میدهد و اون چی عمل میکند تقریبا خیلی فرقیت زیاد دارد. حالا اونها گفتن ما گفتگو میکنیم اما جنگ ها در خرکوف خیلی جدی است و چندین مراتبه تلاش شده استاد است که شهر کیف زیر نظارت نیروهای روس در آید. خب نظر شما
کدام شهر؟
کیف.
بله.
نظر شما چی است؟ پیش اومدی وضع چگونه میبینید؟
خب همه گونه جنگ نواسه از اینکه یک ساعت دوام میکنه یا یک روز یا یک سال یا یک ماه
زرد
داتای فاجعه بار داره. برای تاجیکستان که یک کشوری که از خیلی جهت وابستگی های زیادی از روسیه دارد این جنگ عاقبت های فاجعه بار دارد. یکم صرف نظر از تحریم های غرب، مثلا خلالدار شدن وضع اقتصادی روسیه وضع اقتصادی تاجیکستان
بد میکند
چون لشکر کلان مهاجرای ما که از روسیه به تاجیکستان پول میفرستند مقدار پولی که اونا میفرستند در نگاه داشتن توازن اقتصادی تاجیکستان یک چیز جدی است و بار دیگر به مردم خودش و به مردم منطقه تحت نفوذ روسیه ثابت میکرد که حضور است، یا این که اگر موفق نشود یا زیر تحریم های بزرگ اقتصادی و سیاسی جهان مجبور شود که موقعش تغییر دهد، پوتین به عنوان یک آدمی که خودش تصور میکند که بسیار زور است این به فرجام کریر سیاسی پوتین سبب میشه.
بله. بسیار تشکر زیاد بیننده عزیز، به آخر برنامه گپی آزاد رسیده. مهمانان ما بودن ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار و سردبیر بخش توجیکی سامانه از اپلوس، سیاستشناس سیف‌الله سفروف و کارشناس مسائل سیاسی شیرعلی رضایان. مهمانان عزیز بسیار تشکر که وقت جدا کرده به استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردید. بینندگان عزیز شما هم می توانید نظر خود را در این باره به ما نویسید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. رادیو